ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشین، من عرض سلام دارم، از ایران تماس میگیرم خدمتتون و تشکر فراوان دارم به خاطر کلیه زحماتی که برای ایرانیان میکشید و واقعا برنامه هاتون، صحبت هاتون، سیدی هاتون و تمام اقداماتی که انجام میدید در جهت به هر صورت پیشرفت ما خیلی موثر بوده. سوالی که داشتم آقای دکتر در ارتباط با مهاجرته، من اگر اجازه بدین یه مختصری در ارتباط با خودم بگم خدمتتون، بعد سوالم رو مطرح کنم.
خواهش میکنم.
من 38 سالگی هستم، البته من فوق لیسانس مهندسی صنایع هست و لیسانس الکترونیک. از لحاظ جایگاه کاری الان یه جایگاه نسبتا مناسبی دارم، حدود 14 سال سابقه کار دارم و خانم من پزشک هستن، دو تا بچه دارم، یه بچه 3 سال و تقریبا 7-8 ماهه و یه بچه 5-6 ماهه که با توجه به توصیه‌ای که فرموده بودید، حالا نشد فاصله کمتر از 36 ماه باشه، ولی با یه 37-8 ماهی دو تا بچه پیدا کردیم، دو تا بچه دختر. خانمم با توجه به اینکه خواهرشون یه 7-8 ماه یه اقامت کردن اومدن کانادا به اتفاق همسرشون و بعد در ارتباط هستن با ایشون، بسیار انگیزه مهاجرت دارن. خودمم از این موضوع بدم نمیاد با توجه به اینکه شما فرموده بودید اگر واقعا بخواد جامعه ساخته بشه باید دو تا پارامتر، عقل و خرد و همچنین 8 سالگی ابتدای زندگی آدم‌ها درست بشه. واقعیتش چیزی که نگاه میکنم تو جامعه امروز ایران شاید قبرستانی باشه که نیاز به رستاخیز داشته باشه، ولی خیلی سخته و احساس میکنم که شاید آینده بچه هم آینده خوبی نباشه. علی‌ای‌حال علاقه من شدیم به بحث مهاجرت و بیشتر خانمم، یعنی شاید ایشون 95% 100% تاکید بر مهاجرت داره به دلایلی که حالا شما خودتون هم میتونید برداشت بفرمایید و خود من یه ترس عمده‌ای دارم، چون که من حقیقتش مدرک لیسانس و فوق لیسانسم رو با تلاش زیادی به دست نیاوردم. شاید از یه بهره هوشی نسبتا مناسبی برخوردار بودم و اینجا با کمترین تلاش تونستم این مدارکو به دست بیارم و یه کار نسبتا خوب و یه وضعیت مناسب. از طرفی این مدتی هم که مشغول به کار بودم کار خیلی کارشناسی نکردم، یعنی با کمترین کار کارشناسی صعود کردم از لحاظ جایگاه شغلی و اومدم توی سمت مدیریتی قرار گرفتم و احساس میکنم عمده ترین ترسی که دارم نسبت به مهاجرت وضعیت کاریه که اون طرف برام پیش بیاد و فکر میکنم جایگاه و موقعیتم رو بخوام اینجا از دست بدم بیام توی کشور دیگه و تازه بخوام از ابتدا خودم رو گرم بکنم و یه مقدمات فراهم بکنم. حالا این دلیل اصلیشه، یعنی ترس از شکسته، که این ترس از شکست ترجیحاً در ارتباط با به دست نیاوردن یک موقعیت شغلی مناسب تو این کشوریه که بخوام بشه اقامت بکنم. حالا مواردی هم از قبیله وابستگی ها، عدم آمادگی برای اینکه تلاش بیشتر از حد بکنم و اون به تدریج از دست دادن وضعیت موجودم هست که منو ترس نکرده، یعنی شاید اضطراب نباشه، یه ترس واقعی باشه به نگاه خودم. خواهشی که داشتم اینه که اگر شما امکانش هست با این موارد که عرض کردم و اگر نیاز جزئیات بیشتری بدم یه راهنمایی بفرمایید. و مسئله دیگه که هست در این ارتباط اینه که شخصیتم از لحاظی با توصیه و صحبتی که شما شنیدن یه شخصیت وسواسی اجباری هست، یعنی تو هر موقعیت کار قرار بگیرم آقای دکتر سعی میکنم با تلاشی که نیاز باشه خودم به جایگاهی تثبیت شده برستم.
بله، نه متوجه برخی از مسائلم. 7-8 تا سوال کوچولو دارم. پرسش اول من این هست که همسر شما در چه مرحله از حرفه پزشکیشون و یا شغل و کارشون هستن؟
ایشون فارغ التحصیل شدن، ولی با توجه به توصیه حضرت عالی که فرمودید دو تا بچه باشه، استقلالی علارغم خیلی انتقاد میکنه به بنده. یکی تو همه قسمت آقای دکتر اوکیان، این قسمت که تو دو بچه داشته باشی مرد کنم فاصله بگیرم برام سخته.
خب حالا یکی دومی رو شما از ایشون پس بگیرید دیگه، به هر حال اگر خیلی و وقت بعد متوجه میشید که با چنگ و دندان با شما میجنگن که او رو به شما ندن، بنابراین خیلی از این بابت ناراحتیشون به دلیل حجم کارشونه که معلومه دو تا بچه اولش کار رو بسیار میکنه ولی بعدش کار رو ساده میکنه.
دقیقاً اعتقاد و ایمانی که آقای دکتر به صحبت شما
دارید
به این تصمیم رسیدیم و واقعیت امر اینه که الانم همین 7-8 ماهی که حالا به خصوص با هم دیگه یه تعارضی هم دارن، ولی به هر صورت پذیرفتیم ان شاء الله از این موضوع هم رد میشیم.
حالا
این صورت
متوجه. پس بنابراین شما الان مشغول نیستن و ضمناً در حد تخصصی هم نرفتن، درسته؟
نه
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشونه.
خب اون وقت آیا ایشون هیچ فکری از نظر کار خودشون با توجه به اطلاعاتی گرفتن فکر کنن در کانادا میتونن داشته باشن که بتونن؟
بله آقای دکتر، یه لیست جدیدی که برای مهاجرت اومده پزشک عمومی هم هست، خواهر ایشون هم دقیقاً شرایط مشابه ایشون داشت، پزشک عمومی بود و شاید یکی از موارد انگیزه و تحریک کننده ایشون و ترغیب کننده ایشون همینه که خواهرشون رو میبینن بعد از 6-7 ماه توی شهر ونکوور که شاید وضعیت کار نسبت به بقیه جا سخت در باشه یه کار نسبتا مناسبی گیر آورده و به هر صورت این ارتباطات بی تأثیر نیست.
نه متوجه، آخه کار مناسبی که پیدا کردن چیه؟
کارشون در ارتباط با سرپرست و نگهداری یه تعداد بیمار معلوله که باید یه بیس
پزشکی، ولی در حرفه پزشکیشون نیستن.
نه اصلا.
خب همین ببین، اولین مسئله این است که اگر شما فرض کنید که دوره دانشگاهی پزشکی را هر جا به گونه گذروندید بعد وارد یه مرحله دیگری از شغل و کار بشید، به هر حال معمولا این برنامه آغازین شما نبوده و غالب اوقات هم بعد از این مدتی باش خوشحال و راحت نخواهید بود، علاوه با توجه به شرایط سنیشون و این مقدار مشکل بودن ورود به دوره‌های گذروندن امتحان و تخصصی در امریکا و کانادا موضوعی است که به هر حال یه مقدار من رو نگران میکنه که ایشون توان این رو پیدا کنن که در رشته خودشون کار کنن. خود شما با توضیحاتی که دادید و با توجه به این که چگونه این مدارک رو هم گرفتید هم بر مبنای اون حرکت و عمل میکنید، خب یه مقدار کار در رشتهی نزدیک یا مشابه و معادل آنچه که در ایران هست براتون مشکل خواهد بود. پس دو تا گرفتاری پیدا میشه. اولا جایگاه و پایگاه شغلی که به دنبال اون پایگاه اجتماعی و درآمدتونه مقدار زیر سوال برای هر دوی شما، و دوم به نظر من تفاوت‌های فرهنگی و مسائل زبان هم حداقل در چند سال اول به این ماجرا دامن میزنه و کار حساس بچه هم که تو این چند سال همچنان شما گرفتارشون هستید با موضوعها و مسائلی روبرو میشه. بنابراین در حالی که من کاملا انگیزه و نیت و هدف دوستان رو که در ایران تشریف دارن برای خروج از ایران میتونم کاملا بفهمم، حتی حس و احساس کنم و در نتیجه وقتی که به اونجا میرسه مخالفتی در این زمینه نمیتونم باش داشته باشم، اما واقع بینانه چون در اینجا شاهد ده ها صد ها هزاران افرادی شدم که یه مقداری شاید بدون آمادگی آمدن و اینجا گرفتاری های پیدا کردن و ناچار خودشون رو در یک سطح و لایه‌ای دیدن که از قبل براش آمادگی نداشتن و حالا از سر اجبار اون رو میپذیرن، نه واقعا بر اساس انتخاب. اون وقت است که منو دو دل میکنه. حالا تو این صحبت ها یه مطلب دیگری هم بود که مخصوصا اون رو پرتاب میکنم چون پیام ها اومده، شما بهش فکر بکنید. فرض کنید به شما بگن که ظرف یکی دو سال آینده اوضاع اینگونه نمیمونه و خیلی از موضوع ها و مسائل در ایران که هم نگرانی برای خود شما تا حدودی یا برای آینده بچه هاست و یا چگونگی دختر بچه ها در ایرانه، ای بسا پشت سر گذاشته میشه، اون وقت چی؟ یعنی اون هم یه موضوع و مطلبی است. بنابراین بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم در این زمینه یه فکری بفرمایید و اگر بعد از اون وقت بعدا صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شامل کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بلوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
زندگی بهتر در پناه ایمان، برنامه از هاراد داوید زرگری، یک شنبه ها 2 بعد از ظهر. 310-657-5500 310-657-5500.
چه هوا آفتابی باشد، چه بارانی، چه ابری و چه طوفانی، در زمان تصادف او چون سایه همراه شماست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
کنسرت فرامرز آصف شنبه 24 سپتامبر در سوان تیتر در قلب بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 1-855-822-آصف. سپانسر بای پاور ریکردز. کنسرت فرامرز آصف شنبه 24 سپتامبر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ارجمند، خدمت سوالی که فرمودید اینجا تأمل داره، ولی با توجه به شرایطی که الان موجود هست و همون مواردی که رونده تو پارامتر اصلی که شما عقل و خرد و 8 سالگی ابتدای زندگی میفرمایید، شاید من نمیده نگاه هم بد بینانه باشه، ولی حتی هر اتفاق اجتماعی هم توی ایران بیفته، چون ما الان در اطور به تربیت خود بچه های خودمون ما سیده شما را گوش میدیم، ولی متاسفانه بعضی از قسمت ها حالا چون هم من خانم هم مونیتور میکنم نسبت به رفتار با بچه ها، هم ایشون رو موظف کردم من رو مونیتور کنم، بعضاً به رفتار خود ما علی رغم این که این آگاهی و آموزش هست، این تبدیل به لرنینگ و تغییر در رفتار ما منجر نشده. حالا اگر بخواد تو بدنه و ساختار سیستم اجتماعی کشور این اتفاق بیفته، حتی اگر 2-3 سال دیگه هر اتفاقی که حالا مورد نظر شما هست، من قبلا هم تو صحبت دیگه شنیدم، این خیلی طول میکشه تا فرهنگ و آداب و رسوم و اون شرایط اجتماعی ما به اون ساختاری که اون طرف هست برسه، و این شاید کمک بکنه به این که در بلند مدت چند سال دیگه که بچه های من بخوان تو این جامعه جایگاه خودشون رو داشته باشن، نقطه امیدوار کننده ای هست. ولی باز اون ذهنیت رو در ارتباط با اومدن به اون سمت نه تو ذهن بنده و تو ذهن خانمان به طریق اولا کنسل نمی کنه.
نه متوجه هستم. البته من در این باره مقدار نظریات دارم، ولی الان اهمیتی اون موضوع نداره، فقط پاسخ شما رو میخواستم بشنم. حالا مسئله‌ای که شما پیدا میکنید بر اساس تغییری که در این قوانین پیدا شده به نظر میرسه که شما مشکلی برای مهاجرت ندارید، یعنی با توجه به شرایطی که خانم دارن
مشکلی برای مهاجرت نداریم، ولی حداقل 3 سال طول میکشه اگر از همین الان استارت کنید که اوکی بشه و بتونیم منتقل بشیم.
خب پس بنابراین ما صحبتی درباره الان نمی کنیم.
نه اصلا
ممکنه بسیار
اینجوری.
اوکی پس بنابراین اگر این ماجرای 3 سال است من هیچ دلیلی نمیدونم که شما اقدامتون رو نکنید، چون اگر آنگونه که من فکر میکنم و در جهت اون مطلبی هم که گفتید یه توضیحی دارم که ما در دنیایی هستیم که به دلیل توانایی هایی که از نظر ارتباطی هم اکنون به وجود اومده خیلی تغییرات اساسی و بنیادی که در گذشته ای بسا 100 سال طول میکشید امروز 100 روزه هم میشه انجامش داد، ولی اون بحث به کنار. ولی اگر یه پروسه 3 ساله داره و ضمناً به نظر میرسه که همسرتون هم سخت به این موضوع علاقه‌مندن و یه زمینه‌ای برای امید و از جانب دیگه یه آمادگی که اون آمادگی بسا همونجا الان کمک میکنه بهتون بردارید مفیده. این آمادگی در دو سه جهتی، یکی واقعا آشنایی اول با زبانه که به هر حال بهتر از زبان انگلیسی رو در خودتون و بچه ها به نوعی به مرحله قابل قبولی برسونید. دوم مخصوصا هم شما هم همسرتون یه مقدار مطالعاتی در جهت شغل آیندتون و یا احتمالاً مدارکی که مخصوصا خانم ممکنه بخوان علاقمند باشن بگیرن دنبالش را بیفتن، چون اگر قرار باشه هر دوی شما برید و یه افت سنگین شغلی داشته باشید من خیلی باش راحت نیستم، با توجه به دلایل دیگر نه فقط این موضوع. اگر اوضاع ایران قرار بود تا 20 سال دیگه همینجوری بمونه اون موقع منم بحثی نداشتم، ولی چون حتما غیر از این فکر میکنم و حرف از 2 3 سالم شاید بسیار مدت طولانی است، خیلی زودتر از اون خواهد بود، قصه جور دیگه میبینم. ولی اگر قرار باشه شما برید اونجا و حالا درگیر یه کاری بشید که هم اکنون اگر به شما پیشنهاد کنن استعفا میدید و تو خونه میشینید، اگر همسرتون قرار اونجا درگیر کاری بشن که بعد از این همه درس خواندن و پزشک شدن حالا تبدیل به یک کارمندی در رده‌ای بشن که دیگری که کنار اوناست، مخصوصا وقتی فرض کنید کانادایی باشه و زبان و فرهنگ مسلط باشه از ایشون برتره، ولی ای بسا حتی یه مدرک دانشگاهی هم نداره، نه اینکه این مقایسه مسئله است ابدا، مهم اون جو و محیط و شرایط و انتظاری است که از خودشون داشتن، احتمالاً در بلند مدت باش خوشحال نخواهند شد. بنابراین اگر ریشه مسئله اوضاع ایرانه، امید من این است که نظر من درست باشه و نظر شما نه، پس اون به کنار. اگر این پروسه آنگونه که شما میگید 3 سال طول میکشه، من هیچ مشکلی نمیبینم در این که شما اقداماتتون شروع کنید، مخصوصا اگر براتون هزینه های سنگینی نداره که احتمالا نخواهد داشت و این مقدار بیشتر در حقیقت انجام مقدار به اصطلاح اینجا پیپر ورک، یعنی کارهایی است که باید با قلم و کاغذ صورت بگیره، اینا رو انجام بدید و منتظر بشید ببینید چه میشه. ولی از اونجایی که آمادگی برای زندگی اونجا خودش یه مرحله بهتری رو حتی اگر نیایید براتون در حتی ایران فراهم میکنه و شما رو به دنبال یه جهت و هدف تازه‌ای میکشونه، خود اون براتون یه چالشی است و مبارزه ای رو که سبب رشدتون و بهتر شدنتون میده، من باش مسئله ای ندارم. ولی اگر میگفتید ما الان میخواییم بچه ها رو احتمالاً میتونیم زیر بغل بزنیم و راه بیفتیم، من با اون مسئله داشتم اون وقت بود که هم مسئله ویزاتون مطرح بود، هم مسائل اقتصادی، هم موضوع شغل و کارتون که اینا موارد مهمی هستن. حتی خودتون هم یه اشارتی به ماجرای وابستگی ها و ارتباطاتی که احتمالاً هم به خانواده همسرتون هم بیشتر به خانواده شما مرتبطه هستید، چون اونا رو هم نمیشه همین گونه نادیده گرفت، برای که حالا ممکنه نقش 2% و 5% و 10% داشته باشن، ولی به هر حال موثرن در این تصمیم گیری. ولی اگر من بفرمایید که این فرایند و این پروسه‌ای که شما بهش اشاره میکنید حداقل 3 ساله است، من دلیل نمیبینم که این اقدامو شروع نکنید و بگذارید که این را به عنوان یک در حقیقت راهی یا یک گزینه‌ای در مقابل شما در وقتی که فرصت یا زمان انتخابش میرسه رو اونو داشته باشید. من دلیل نمیدونم که در این باره اقدام نکنید، ولی کلیت مسئله با توجه به توضیحاتی که دادید، اگر ماجرای اوضاع ایران رو من حذفش کنم من خیلی باش راحت نیستم، ولی اگر ماجرای الان ایران رو بهش اضافه کنم کاملا شما رو میتونم بفهمم. اگر آنچه که من در ذهن و ضمیرم دارم و امید من هست باشه، موضوع یه مقداری میتونه متفاوت باشه، ولی به نظر من اقدامتون رو بکنید و بگذارید ببینید که 3 سال آینده بعدن میخواید از کدام یکی از این گزینه‌ها که حقش رو دارید، هیچ مقید و مجبور و محدودم بهش نیستید، کدامش رو میخواید انتخاب کنید و برگزید.
خب آقای دکتر عذر میخوام در ارتباط با آمادگی فرمودید، حالا خانمم که رشتش مشخصه ولی من چون دو رشته خوندم، لیسانسم الکترونیک بوده و تو بحث ابزار دقیق، حالا به نوعی متخصص که نولی کارایی کردم، فوق لیسانسم مهندس صنایعی بوده و بعد از اون شیفت دارم تو کارهای مدیریتی. حقیقتش تو خودم رشته فوق لیسانسم رو بیشتر دوست داشتم و الانم از موارد کلی و تعاملات بین مسائل کلان بهتر خوشم میاد.
ولی اون یه مقدار مسئله است. یعنی ببینید شما اگر یه مقدار آدم می باشید تکنیکال و حرفه‌ای به معنی ویژه خودش که تو کار فرض کنید الکتریکال انجینیرینگتونه، اینجا جاتون مشخص تره. ولی اگر به مدیریت آمدید، اشکال مدیریت و معلمی و وکالت و اینا در کشور خارجی ماجرای فرهنگ و بد زبانه. و چون ما هیچ وقت، اونم در سن 38 سالگی شما کانادایی نمیشید، هیچ وقت هم زبان شما آنچنان زبانی نیست که در چارچوب درک روابط و حل مسائلی که از خود کلام و رابطه پیدا میشه اون مثلا توانایی ها رو نخواهید داشت. خیلی آدم استثنایی باید باشید، اونم به صورت استثنایی کار کرده باشید، ولی همیشه یه جوری با این شرایط غریبه و خارجی. و ارتباط مدیریت که در حقیقت یه مقدار از خود بیرون آمدن و خود رو جای دیگری گذاشتن و در این حال یه مجموعه ای رو به صورتهای مختلف متفاوت در یه شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص دیدن، معمولا از عهده خارجی‌ها به این راحتی ها بر نمیاد. من اتفاقا استادان دیدم که ممکنه درس مدیریت بدن اما یک مؤسسه کوچک رو در ارتباط با 5 تا یا 10 تا امریکایی چخ نتونستن اداره کنن. علتش اینه که بحث تئوری که مسئله رو میدونن ولی ماجرای تئوری با عمل متفاوته. و ضمناً به هر حال تو این جوامع یه مقاومتی در مقابل خارجی هر اندازه امریکا و کانادا از این نظر خیلی بهتره وجود داره، اونم وقتی که شما ادعای ریاستشون رو بکنید. من میتونم برم کارمند یه امریکایی بشم ولی رئیس یه امریکایی شدن مسئله آفرینه. یعنی این به این سادگی ها نیست، مثلا وقتی اختلاف پیدا میشه. این درست مثل این است که شما فکر کنید با حالا امیدوارم از یادشن دوستانی که به ایران آمدن، شما ممکنه وقتی که به عنوان یه فرد حتی کمکشون هم بکنید، ولی اگر اونا وارد حریم حقوق شما شدن، موقع علاوه بر حقتون رو که میخواید یه مقدار انتظار دارید که اونها به شما به عنوان یه شهروند ایرانی به گونه دیگری نگاه کنن و به خودشون هم همچنین. اینجا اون اشکالات و اختلافات پیدا میشه. بنابراین چرا عرض کردم این سه سال به شما فرصت یه آمادگی میده؟ این آمادگی این است که در چه رشته‌ای شما میتونید کار بکنید، کجا کاره، درآمدش چیه، ساعتاش چیه، همکاران شما در چه مرحله ای از تحصیلات هستن. اینا اون اطلاعاتی است که هم از طریق سفر هم از طریق به هر حال اطلاعاتی که میتونید از طریق ارتباطتون یا دیگران براتون تحقیق کنن به دست میارید. ببین من عزیزانی داشتم که از ایران وقتی وارد شدن از فرودگاه به خانه نرفتن، رفتن به داونتاون لس آنجلس مغازه ای که میخوان اونجا با دوستشون یا برادرشون شریک بشن اونجا کار بکنن دیدن. یعنی اینقدر آماده اند، یعنی از فرودگاه میاد میخواد بره سر کار تا اینکه ما ندونیم کجا میریم، چون وقت میتونن سر کارمون بگذارن. این است که من توصیه میکنم، به اون دلیل عرض کردم که اونها یه مقدار اطلاعات و آگاهی‌های به شما میده که توان شما رو حتی اگرم مهاجرت نکنید، مثل آدمی که زبان میدونه با مسائل دیگری آشناست، به هر حال آشناتر میکنه. به همجاست که به نظر من فرم ها رو پر کنید و بفرستید که همه راحت و راضی کرده باشید. اما خوشبختانه چون وقت تصمیم 3 سال دیگه است میشه منتظر اون زمان. برای خوشحال شما
با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، البته من تو بحث مدیریت فنی تو یه مسائل گاز و نفت هستم، یعنی یه تخصصی تو اون زمینه هم دارم. تو اونجا لیستم که دیدم و با توجه به کامیکیشنه که ما داریم در ارتباط به موضوع کاریمون، در صورت اونجا بی ارتباط نیستم. میخوام کلیت موضوع عرض کنم که صرفا بحث مدیریت یا مثلا حالا اشاره فرمودید استادی و معلمی و این قضایی ها نید، چون تجربه مدیریت حالا با مجموعه حدود 60-70 نفر با مدارج بالا هم کار کردم و از آن و اعتراف همکارا از سطح خوبی هستم، ولی توضیحات کامل بود و نتیجه گرفتم. یه عمده مشکلی که دکتر دارم در ارتباط با تفاوت فرهنگیه، یعنی من یه باورهای ذهنی داشتم که با این باورها که یه بیس مذهبی هم داشته، آروم آروم با مطالبی که شما فرمودید سعی کردم به سمت آرمان گرایی حرکت بکنم، ولی باز اینا ریشه در کودکی بنده داره و در ارتباط با این مسائل کنار اومدن باز و تغییر دادنش یه مقدار شخصی تغییر پذیری خودمو در مورد این مسائل سخت میبینم. شما تو این ارتباط
نه من اونو نگران نمیبینم. حالا به تو میگم چرا عزیز. ببینید بذارم شما یه چیز بگم. شما تو امریکا خیلی راحت تر میتونید یا حتی کانادا همون باشید که دلتون میخواد باشید تا حتی ایران، وقتی که تازه با مجموعه جامعه ایران همخوانی و هماهنگی دارید. یعنی شما خیلی راحت تر میتونید اگر بخواید در امریکا و کانادا همان مسلمانی باشید با همون باورها و اعتقاداتی که دوست دارید خودتون و بچهاتون زندگی کنن تا برخی از وقت در ایران، زیرا اونجا نوع خاصی از این برداشت یا قرائت رو کم و بیش به شما تحمیل میکنن یا از شما انتظار دارن یا بدونی که خودتون متوجه باشید به اون سمت و سو میرید. بنابراین اونجا مسئله ای نیست. یعنی من بسیاری از دوستان رو میبینم و حتی در شهری مانند لس آنجلس اگر به شما بگم برخی از اقلیت‌های مذهبی در اینجا به مراتب مذهبی تر شدن، مراسم و آداب و رسومی رو که الان انجام میدن حتی در ایران نمیدونستن انجام میداد. یعنی بهشون فرصت‌هایی در این زمینه‌ها داده شده. یکی از ویژگی‌های این جوامع که حالا خیلی‌ها کوشش می‌کنن بگن آزاد نیستن و البته هیچ کس هم نمیگه اینا آزادن، ولی در یه زمینه‌هایی از بقیه جا آزادترن، همین است که شما میتونید هر گونه که دلتون می‌خواد زندگی کنید. یعنی من فرض کنید در اینجا هیچ مشکلی برای نوع خاصی از زندگی ندارم، کسی به من کاری نداره و حتی پرسش نمی‌کنه چرا، و اگرم پرسش بکنه وقتی شما جواب ندید او شرمنده میشه که چرا پرسید، برای که فکر میکرد شاید حرفی برای شنیدن او داشته باشه یا شما برای گفتن و بعد متوجه میشه میره کنار. اتفاقا در اینجاها میشود مادام که ما به خودمون و با خودمون کار داشته باشیم مسئله نش باشیم، ولی اگر قصد در حقیقت ایجاد یه تأثیر و ارتباطی با دیگران داشته باشیم اون موقع است که تمام سپرها و علمهای مخالفت ممکنه برافراشته بشه. به همین جهت است که نه، من اون رو موضوع شما نمیبینم. علاوه بسیاری از اوقات این پالایش و والایش در جهت باورها و اعتقادات در محیط خیلی راحتتر و ساده‌تر صورت میگیره و انسان حتی با حوادث جزئی و کوچک متوجه جنبه مختلف و متفاوتی از باورها و اعتقادات خودش میشه که قبلا اصلا نداشت و شاید برای رسیدن به اونجا سالها ممکن بود طول بکشه، ولی حالا با یک نگاه یا با یک حادثه یا یک اتفاق بلافاصله متوجه میشه که جهان رو میشه نوع دیگری دید، حس کرد، احساس کرد یا بیان کرد و از این طریق باش راحت تر باشه. من اون رو مسئله و مشکل جدی نمیبینم، مادام که شما یه زمینه و ذهنی که از صحبتاتون پیداست در جهت روشن فکری داشته باشید و درها رو باز کرده باشید برای که حرف مختلف و مخالف رو بشنوید و بعد همچنان بر سر باور و اعتقاد خودتون اگر دوست دارید بمانید. یه همچین محیطایی به شما این فرصت و امکان رو میدن و از اون بابت من نگرانش نیستم. بنابراین اقدام کنید بزن چی میشه جان.
آقای دکتر خیلی متشکرم. میتونم یه سوال دیگه داشته باشم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر نظرتون در مورد حجاب چیه؟ چون واقعیتش یکی از مشکلاتیه، شاید تنها موردی که من با خانمم به چالش داریم در این ارتباطه. حالا من مثلا باز نمی‌کنم، فقط می‌خوام
نمی‌دونم عزیز. ببینید اینجا برمیگرده به خیلی چیزا. یعنی اصلا موضوع حجاب رو شما میتونید فقط در یه چارچوب دینی خاص ببینید. این چارچوب دینی و مذهبی خاص رو شما میتونید منطبق کنید، مثلا فرض کنید به آیات قرآن، شما میتونید رو مرتبط کنید به چگونگی زندگی در حقیقت مقدسینی که شما بهشون باور دارید و عمل اونها و به تاریخ، ولی یه تاریخ دقیق مراجعه کنید. شما میتونید متوجه تغییری باشید که حتی درباره موضوعهای اساسی به دلیل رشد تدریجی هم انسان و هم جوامع و هم هدفی که اصلا از این گفتگوها بوده که انسان را از کلاس اول به دوم، دوم به سوم ببره، بهش توجه کنید و شما میتونید متوجه یک واقعیتی بشید که توی عرایض من معمولا آمده، چون نه من به جبر تاریخ معتقد نیستم، به آزادی مطلقم معتقد نیستم، یعنی نه نگاه مارکسیستی نه نگاه اگزیستانسیالیستی، بلکه به ضرورت زمان و مکان توجه دارم. یعنی به نظر من اون اساس است و بنابراین وقتی زمان و مکان رو شما وارد یه مجموعه می کنید اون وقت است که میتونید واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد کنید. بنابراین گفتگوی درباره این موضوع این است که از کدام پایگاه یا دیدگاه یا واقعا موقف شما ایستادید و به موضوع میخواید نگاه کنید. به همین جهت است که اگر شما فرض کنید یه بحث قرآنی داشته باشید و در همون جا بخواید بمانید و بایستید، یه پاسخی دارید. اگر این رو بیارید و نگاه کنید به تعبیر و تفسیری که در زندگی خود بزرگان بوده، از حضرت محمد گرفته یا ائمه هدا گرفته، اونا رو بهش نگاه کنید، یه گونه دیگری است. اگر شما بخواید نگاه کنید به آنچه که حتی در جهان اسلام در جوامع مختلف در طول تاریخ اتفاق افتاده و یا در کشور خود ما، یا فرض کنید حتی شمال ایران رو با جنوب ایران که زمینهای کاملا آب و هوایی مبنای این تغییر و تفاوت بیش از هر چیز دیگه رو نگاه کنید، نظر دیگری خواهید داشت. به همین جهت است که از یه طرف میشه گفت که اساس و یا اصل برای من کدامه، از جانب دیگه میشه به همه این جنبه‌ها توجه و نگاهی کرد و بعد یه بحث خیلی کلی مطرحه که برفرض که اصلا این چنین باشه و ترجیح چنان، آیا همچنان من وقتی که به ده ها و صد ها موضوع دیگر میرسم چگونه با موضوع برخورد میکنم و در این زمینه کدام؟ پدیده ها تو این موضوع ها خیلی پیچیده هستن و به همجاست که برخی از اوقات واقعا مانند رانندگی الان معلوم نیست باید به سمت چپ رفت یا راست، ترمز باید گرفت یا باید احتمالاً سرعت رو بیشتر کرد. اینی که در این گونه موارد اگر همون اشاره به ذهن بازی که در این زمینه داریم، حتی بر اساس باورهای مشخص و معین همچنان میشه قابلیت انعطافی داشت و این قابلیت انعطاف رو در حدی برد که در حقیقت موجب رشد و تکامل بشه و آزار و اذیت کسی رو هم سبب نشه. به همین جهت است که پدیده پیچیده است. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید و فرصتی بود بدم نمیاد با هم صحبت یه ذره سنگین‌تر داشت باشیم، ولی در حدی که شما فرمودید و ضمناً دوستان دیگه هم روی خط هستن، منم به پیام‌ها یک دقیقه ازش گذشته، فکر می‌کنم به همین بسنده کنید. یه چند تا نکته توش بود که دلتون خواست راجبش فکر کنید، یه وقت دیگه شاید با هم صحبت کنیم.
خوشحال شدم. من امیدوارم همیشه شما مستدام باشید. واقعا نفس بسیار تأثیر گذار در جامعه ایران دارید.
لطف و محبت دارید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
تهران، شهرستان، موبایل فقط در این نیست. 877-447-4726 راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن، با سرویس پلانت آمان. 877-447-4726 تهران، شهرستان، موبایل فقط در این نیست. 877-447-4726
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
من بابک کلهور از شما دعوت میکنم که این چهارشنبه 31 آگست ساعت 12 ظهر به برنامه ویژه ما در مورد کاستینگ فیلم سینمایی آرگو بپیوندید. مهمان گرامی ما کریستین برونا از سندی الیسی کاستینگ خواهند بود و در مورد شرایط نقش بازیگری در فیلم آرگو توضیح بهتری به ما خواهند داد. این چهارشنبه 31 آگست ساعت 12 ظهر با ما باشید.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس برشته گرافیک
دیزاین. من سایبرست مارکتینگ منیجر بودن MBA دارم.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه می‌یابد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 در شهر ایرواین، یعنی کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی در ایرواین هست. و ضمناً با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ورجینیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5، 6 تا 9 بعد از ظهر 2 کنفرانس خواهم داشت که موضوعاش رو به زودی مشخص خواهم کرد. اما روز یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو در واشنگتن دی سی خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو و آدرس و محل رو، چون امروز همه چیز تا حدودی قطعی شد، به آگاهی دوستان خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر جناب.
روز بخیر. لطف کنید چند بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
خواهش می‌کنم. الان خوبه؟
بهتر شد، مرسی.
بله، من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
عرض می‌کنم که من 30 سالمه و تو تهران زندگی می‌کنم. خیلی آدم حساسی بودم در گذشته از این و الانم کم و بیش میتونم بگم هستم. مدام مشاوره.
ببخشید عزیز، خیلی عذر میخوام، مجبوری برای که با پخش بتون راحت کنیم صدات کمی بلندتر کنی قربونه. مرسی عزیز.
بله الان
فرمودید که قبلا، بله فرمودید که قبلا آدم حساسی بودید و
بله مشاوره های طولانی هم گرفتم. میتونم بگم که چندین سال، مثلا 1-2 هفته یه بار رفتم جلسات مشاوره و امروز احساس میکنم که روحیه بهتری دارم و حال اوضاعم بهتره. مثلا چیزی که الان جلایه منه اینه که احساس میکنم که توی جامعه طلبکار و احیانا خشنی زندگی میکنم. یعنی مثلا نمودش توی رانندگیه.
خب نه، من متاسفانه با تون سخت موافقم عزیز. یعنی خبرهایی که از ایران میاد تو سابقه ای که از طب بنده متاسفانه 34 سال ایران نبودم، ولی دوستانی که میان و بعض وقت فیلم ها و حرف ها و گفتگوهای عادی و گزارش یه ذره آدم های دقیق رو که آدم میشنوه، خب یه ذره گرد غم و گرد خشم و اینا مثل این که از آسمان پاشیده میشه.
درسته، دقیقا همینطوره. حالا من به خشونت‌های حادی که بعدن اتفاق میفته کاری ندارم، ولی تو زندگی روزمره آدم ما، یعنی همین مثلا توی رانندگی داریم میریم، کافی یه نفر توی سبقتش یه مقدار اشتباه بکنه دیگه، حالا بعد اومد اون علمتنگی که با میشن جمع کرد. حالا در واقع مشکل من اینه، توی محیط کارم این هست، توی سطح جامعه و کوچه خیابونم این هست، توی محیط کار من راحت‌تر باش کنار میرم، چون اونجا ادبیات رسمیه و من توی اون قالب ادبیات رسمی که میدونم قرار نیست از طرف معاملم ناسزایی بشنوم، یعنی آدم بخواد یقه کسی رو بگیره حرفش رو میزنه و به خاطر همین من معمولا از تعریف از طرف مدیران بالا دستیم دوست داشته نمیشم و پیشرفت کاری نمیکنم. به خاطر همین که شاید بعد از 8 سال کار توی محلی که دارم هنوز من رابطه استقامه رابطه محکمی نیست.
نه سب کنید اگر ولی الان من اگر از کسانی که همکارتون هستن یا در سمت های پایین تر یا بالاتر شما هستم بخوام بپرسم میگن شما یک کمی بیش از حد آدم خشمگین و عصبانی هستید یا نه؟
نسبت کسی که رداشون هم تراز منه و پایین تران نه واقعا اینجوری نیست، ولی به نسبت والا دستی معمولا من سکوت میکنم و میخندن و مثلا، ولی من اینجا نیستم. چیزی که ازم درست بیاد میگم و این متاسفانه توی ادارات ما توی حالا فرقی نمی کنه، اون من جاهای دولتی البته بیشتره پسندیده نیست، یعنی نمیپذیرم، یعنی همیشه باید چشم گفته بشه و این در حقیقت من نیست. حالا میتونه غلط هم باشه، نمیدونم، نظر شما دوستان بدون.
حالا خب اون البته جای گفتگو داره، چون برخی از اوقات ببینید عزیز ما معلومی که برای حقمون باید بایستیم، ولی نه اینکه به خاطر ایستادن بدن حقوق بیشتر و مهمتری رو از دست بدیم. برای کار همه چیز مقایسه است، مگر مباحث اصول اخلاق. جان
براتون بازتر بکنم، من توی رادیو کار میکنم، برنامه ساز و نویسنده رادیو هستم. یه وقتی نظریات کاملا زیر کارشناسانه و حالا بعضا غیر اخلاقی گفته میشه، نمیتونم از زیر به هر چیزی بره. میدونید من اونجاست که میگم که نه، مثلا من همه حرف درست نیست و به خاطر همینم میگم کسایی هستن که چندین و چند سال بعد از من اومدن و امروز واقعیت های بهتری دارن. حالا اصل مشکل من با
نه فقط بذار چون سوال کردید من بگم، من سر موضوع اخلاقیتون که پاش بیستید بر هزینه موافقم، سر بقیه موارد قابلیت انعطاف باید داشت، ولی سر امور و اصول اخلاقی باتون کاملا موافقم. این تنها جایی است که هیچ نوع سازش و سازگاری اصلا جایی نداره. میفرمایید
درسته، خواهش میکنم. اما مشکل من بیشتر، مشکل بزرگتر من اینجای شروع میشه که توی کوچه و خیابون هیچ قاعده حکمفرما نیست. میدونید یعنی وقتی من دارم میرم ماشینم رو روشن میکنم، استارت میزنم میرم توی خیابون، نمیدونم روز قراره کسی بیاد یعنی منو بگیره یا نه. اینجاست که خیلی منو آزار میده و اینو به سخت باشه که من میام. فقط من میدونم که جامعه رو نمیتونم تغییر بدم، این متاسفانه واقعیت موجود پیرامون من. من خب دوست دارم بدونم.
نصب کنید من ازتون دو تا سوال دارم. آیا این سبب نگرانیتون میشه یا شما بیش از دیگران باز دو مرتبه واکنش نشون میدید؟ چون یه زمانی است که من میبینم این محیط این چنین است که شما توصیف کردید که متاسفانه این گونه هست و در نتیجه اصلا خوشحال نیستم، راحت نیستم، نگرانم، حتی اگر یه جا پیچیدم که خودم هم متوجه شدم مثلا اشتباه کوچکی کردم، حالا نگران واکنش تند یه آدمی هستم که بعدش نمیدونم چه کنم. پس من مشکلم نگرانی مربوط به این حادثه است و ناراحتی. یه زمانی است که نه، من وقتی که اتفاقی بیفته اگر پیچیدم، حالا یه ذره اشتباه کردم، شایدم نکردم، دیگری واکنشی نشون داد، حالا من اون آدمی نیستم که یه جوری از موضوع بگذرم و برم گیر میدم. کدوم یکی از این هاست یا هر دوشه؟
بیشتر میتونم بگم مورد اوله، چون واقعا توی جامعه که قابل پیش بینی نیست که اون کسی که از ماشینش داره پیاده میشه چه اتفاقی میفته، باشد من حالا به درست یا به غلط شن خودم نمیدونم که بخوام هر طوری با هر کسی برخورد بکنم، معمولا نمیرم، رد میشم. متها همین رد شدن از دو جهت باعث نگرانی من میشه. یکی اینکه کلا این اتفاق اتفاق ناخوشایندیه، به هر صورتی که ختم میشدم دوست ندارم اتفاق بیفته. موضوع دوم اینه که خیلی افراد متهم میشه، آدم میدونم غلطه ها، ولی به هر حال من اذیت میشه، مثلا به ترسو بودن اینکه میگن چرا وای نمیستی. این دوتا نگرانی هست، ولی
کلا من میفهمم اصلا. بذار به شما چی ببینید عزیز، بذار من شما یه چیزی
بگم. من رو بگم که معمولا من برخورد پشیمون نمیکنم و میرم.
نه میفهمم. ببینید عزیز، ببین ماها که مثلا در خارج هستیم، مخصوصا وقتی اوائل میایم، درستی که برداشت و دریافتی داریم، ولی برخی از وقت در بعضی از محیط ها احساس راحتی نمی کنیم. من البته نمیخوام مثال بزنم چون میتونه ازش برداشت غلطی بشه. من مواردی بوده که در جامعه امریکا رفتم و مثلا نیمی از جمعیت یه ویژگی خاص داشتن، بذار اصلا راحت بشه، حالا اشکالی هم نداره، برای مثلا سیاه پوست بوده. خب من هیچ اشکالی با سیاه پوستا ندارم، اتفاقا نه تنها ندارم، بچهای من میدونن که من اگر برم توی یه مغازه و بخوام یه چیزی بخرم، میگردم حتما یه اقلیت رو پیدا میکنم، یا سیاه پوست رو میرم اون رو، چون فکر کنم شاید به او درصدی برسه، حتما میرم سراغ او. یعنی همیشه بچه های من اینا اینقدر آشکار میدونن که میدونن انتخاب من اینه، یا اگر قراره انتخابی من حق انتخابی داشت باشم همیشه اونجام برام برای این، و بعدم اصلا مطلبی ندارم، و با وجودی که ممکنه بحث حقوقیه یه مقدار جانبداری حقوقی اونا رو زیر سوال از نظر تکنیکی و یا نظری ببرم، در عمل خودم این گونه عمل نمی کنم. یعنی اگر من فرض کنین ماشینمو یه جایی دادم که ای بسا مثلا فرض کنین مثال میگم باید 5 دلار یا 3 دلار بدم به اون آدم، اگر این آدم اقلیت باشه حتما دو برابرشو میدم. اینو به این دلیل میگم که بدونید. ولی در این حال وقتی اونجا ما میریم که یه محیط، مثلا این مسابقه بسکتبال که یه محیط کاملا نیمی مثلا در یه شهری که یه درصدی سیاه‌پوستن یا اونایی که با ما هستن خیلی کمن، بس من یه درصد دور برم هست، ولی اونجا دفعه 50% و ضمناً بازی مقدار در یه چارچوب دیگه است و ضمناً نوع برخوردا به ویژه این افراد وقتی با هم هستن به گونه دیگه حرکت میکنن، من میتونم به دلیل ناشناخته بودن و یه مقدار متفاوت بودن و یا یه مقدار چیزها رو اصلا دوست نداشتن و درست نمیستن ناراحت بشم، ولی اتفاقا اصلا با همین نیت بیرم که اونا رو بیشتر بهتر بشناسم و در حقیقت یه محکی برای توانایی های خودم برای فهم دیگران و سازگاری تو این زمینه ها با دیگران پیدا کنم. یعنی برای من تازه یه چالشی میشه. حتی اینو به شما بگم، من بچه هم وقتی کوچولو بودن 6 7 ساله 8 ساله، یعنی کوچک کوچک، یه جمعیت مثلا فرض کنید ما وقتی این مرکزی که اینجا بود میرفتیم برای مسابقه که حدود 18000 نفر مثلا جمعیت داره که نیمش هم طور گفتم هست، این بچه‌ها رو من ساعت 6 و نیم راه می‌کردم، ما قرارمون بود نیم ساعت بعد از بازی دم یه شماره‌ای که اونجا بود بیان پلوی من. من اصلا می‌سم کجا هستم و اهمیت هم ندادم، هیچ وقت هم هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ وقت. و اینا هم در این ارتباط انقدر راحت و آسوده بودن که حدی نداشت، در حالی که احتمالاتی بود ولی اصلا موضوع مهم نبود. به هر حال اینا باید با این واقعیت و حتی این حقیقت به نظر من هر دو روبرو میشن. حالا علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شما دو تا راه دارید در یه جامعه مانند ایران. یکی این که حساس و یه مقدار به فرموده خودتون در این عالم شکننده باشید ها یا نباشید، حداقل فقط حساس باشید، احساس بدی بکنید و تو این موارد درگیر بشید. یکی این که بپذیرید که شما با یک جامعه گیر گرفتار حتی در یه زمینای بیمار روبرویید. بنابراین اگر شما کنار کسی پیچیدید یا اگر از درای دفعه باز کردید و احتمالاً دیگری که حواسش نبود و تقصیر او بود به شما حرف زشتی زد، آمادگی نداشته باشید که او رو به حساب گرفتاریش و بیماریش و بدبختیش و نادانیش بگذارید و شما به رو خودتون نیارید. تا اینکه دو تا کار بکنید، یکی اینکه چرا او رفتار درست رو نداره و دو منی که واکنش ندادم به دلیل ترسمه. حتی اگر دلیل واقعیش ترس شما باشه، برای که ترس همطور که میدونید اگر انسان نداشته باشه میمیره. ترس یه پدیده طبیعی است و عادی است و اصلا برای انسان ضروری و لازمه و من از اینکه ترسو خوانده بشم احساس بدی نمی کنم. از اینکه مضطرب و نگران باشم که بی خودی هست مسئله دارم. بنابراین میتونید یه جور دیگه بهش نگاه کنید عزیز. یعنی شما میتونید فرض رو بر این بگیرید که این مردمان کمدان یا نادان یا بیمار یا گرفتار یا خشمگین یا عصبانی یا به فرموده شما که دقیقاً هم درسته طلبکار، وقتی هم که حقی ندارن حق من رو هم از من میگیرن. حالا در مواردی از این قبیل میشه هم اونقدر نگران نبود برای که اون رو تفاوت دانست و هم بعدن میشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود. یعنی شما فرضتون بر این باشه که هر کسی مثلا به شما حرف بدی زد و صحبت کرد، این رو حمله بر نادانی و گرفتاریش بگذارید و ازش بگذارید تا اینکه بخواد خودتون درگیر کنید. یعنی اینجوری که اگر بهش نگاه کنید چه اشکالی داره؟
درسته درسته. یک چیزی که شاید باعث حساسیت من میشه اینه که من امروز، حالا من پنهان نمی کنم که ترسی داشتم به خاطر اینکه خانواده فوق العاده سختگیری داشتم و همیشه بر حذر داشته شدم از اینکه بخوام درگیر بشم با کسی، ولی اینو بعدا با برای خودم حلش کردم و فکر میکنم ریشه بعضی از مشکلات من همین بوده، همین ترس و به نوعی ایزوله بودن به خاطر ترس، یه موقعش به خاطر نشناخته بودن مسائل بود، یه موقعش هم به خاطر اینکه مستقیما نهی شدم از درس.
آخه نه بذار من یه چوری بسب کن چون ما فرصت داریم صحبت کنیم. بذار ببین عزیز، مطالعات که تو امریکا شد، چون اینجای فرصتی است برای مطالعه و تحقیق علمی، آدما به میزانی که جواب میدن و درگیر میشن آسیب بیشتری میبینن. یعنی کسانی که تفنگ دارن بیشتر با تفنگ کشته میشن، کسانی که چاقو دارن بیشتر با چاقو کشته میشن. اتفاقا خود اون زمینه ذهنی و میل به درگیری، یعنی شما اگر آدمی هستید که جواب میدید درسته 100 دفعه درگیر شدید، 50 دفعه هم یا 30 دفعه هم بد جوری کتک خوردید، در حالی که اگر شما تمایلی به درگیری نداشتید شما بسا یه دفعه هم کتک نخورید. یعنی میخوام به شما بگم موضوع رو به ترس مرتبط نکنید، به یه مقدار واقع بینی و تدبیر و در حقیقت رسیدن به حداقل آسیب بدونی که حتی اصولی رو در حقیقت زیر پا بذارید. گفتم من درباره مسائل اخلاقی میتونم بفهمم که بیستید، ولی خارج از اون چه ضرورتی داره؟ من حتی بارها رو عرض کردم، من روان پزشکی رو میشناسم، برای من توضیح میداد که رفتم تو بیمارستان مریض من رو پای من میافتاد، پای منو میبوسید، من یه دو سه هفته بهش دارو دادم، دفعه بعد که رفتم فحشای رکیک به من میداد، ولی من خوشحال بودم. چرا؟ برای که اون موقع بیمار بود، حالا از بیماری در اومده بود. بنابراین من روزی که رو پام افتاده بود ناراحت بودم که این چقدر بیماره. روزی که من فحش بد حتی خانوادگی میداد خیلی باش راحت‌تر بودم، برای که حالش داره خوب میشه. روزی که شما به مردم در برخی از موارد واقعا این گونه نگاه کنید که اون وقت حساسیت پیدا می‌کنید، یه آدم حسوده، یه آدم بدجنس، یه آدم بدبخته، حالا میخواد چیکارش کنید؟ شما میخواد درستش کنید جواب بذار روی خط باشید، اگه دلتون میخواد ما پیام وار بشه من در خدمت شما با ما باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط می توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای مرسی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه در فیل بای در فیل رو میشه با بودجه 5000 دلار با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه ها هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و داروی بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، الیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، چند جو صحبت کردیم که من شاید بزرگاری میترسیدم، ولی امروز میتونم صادقانه بگم که این ترسم از اشتها برطرف شده و امروز واقعا خیلی راحت میگذرم از کنارشون در عمل. ولی موضوع این دوست که شاید که میخوام بخوابم توی ذهنم با اون آدمی که من برانی کرده برگیرم، اینجوری نتونستم ببخشمش.
بذارم اینجا قرد تو کنم چون مهمه برای من. اون آدم رفته خوابیده است. شما کی هستی؟ شما دارید خودتون اذیت میکنید. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی فرض کن، نه باورم کنید، آخه از نظر اتهام یه مطالعه تو این زمینه شده درباره کسانی که تو خیابونا وقتی مردم مثلا جلوشون میپیچن یه کاری میکنن اذیت میشن، بعد مثلا دنبال این آدم میرن، بعد مثلا یه کارایی میکنن، ای بسا به خاطر قانون شکنی او که اگر تازه بوده یه صد تا قانون شکنی بدتر رو میکنن که او رو تنبیهش کنن، بعد اون آدم مثلا معطل میمونه، این چرا دیوونه است، خب من پیچیدم جلو دوام، تازه اصلا نمیفهمم برای چی. چون برخی از وقت شما میتونید دیگری باهاتون عصبانی بشه، بدون اینکه چه خبر است، بعدم فکر کنه خب این دیوونه است، ول میکنه میره، اصلا یادش هم میره، بعد شما تمام مدت میره سر اداره ناراحت و شب ناراحت و از توی بسا توی مهمونی هم مهمونیتون هم خراب میکنید به خاطر اون آدمی که اصلا نمیشناسی کاری نداشته. ببینید ما تو زندگیمون یه کار باید بکنیم عزیز، این خیلی به نظر من مهمه، و اون مواظبت و مراقبت از خودمون. یعنی همونطور که من بارها عرض کردم، اگر من پشت فرمون میشتم در اتومبیلم قفل میشه، کمربندم میبندم، ایربگم دارم، یه عالمه پول دادم برای این ایربگ که ای تصادف شد من اذیت نشم. ما تو زندگی قرار مواظب خودمون باشیم، ما نمیتونیم تو زندگی خودمون رها کنیم. یه آدمی به شما یه حرفی زده، خیلی هم حرف بدی بوده، اصلا قبول، همه اینا درست، شما برای چهار شب میخواید خودتون ناراحت کنید و بعدم خود ازش چه نتیجه بگیرید. ببینید بزرگترین مشکل ما مسئله سلف استیمه، در اون آسیب کودکیه تو حرمت نفس اثر گشته. آدمی که حرمت نفس کم داره عزیز، وقتی به چاقو بزنن چاقو رو نگه میداره، ولی که میخواد به دیگران نشون بده او اون آدم ها چقدر بدن، بعدن میخواد بهانه و دلیلی برای بد بودن یا آزار خودش یا به هر حال نپذیرفتن مسئولیتاش داشته باشه. در حالی که آدم سالم وقتی کسی بهش چاقو میزنه میره میگه در بیار، و نه تنها در بیار، این برای باز مهمه، جاش هم نمونه، به کسی هم نمیخواد راجع بهش صحبت کنه. یعنی ببینید یکی از گرفتاری ما اینه. حتی شما چون تو کار رادیو هستید، بذارید به شما بگم، من خیلی از اوقات دیدم دوستان رو خط رادیو تلویزیون مثلا یک نفر برگشته بهشون گفته مثلا شما دماغتون کجه، و ایشون از این موضوع ناراحت شد، حالا میاد تو رادیو مطرح میکنه که یه دهی اصلا توجه نمیکنن، برمیگردن به انسان میگه نواقت کرده. خب حالا که 10,000 نفر دونستن حالا چی میگی؟ آره این چقدر احمقانه است. مثلا تعجب میکنم از آدمایی که میان شکوه و شکایت یکی دو نفر رو میکنن، یا تو رو خط رادیو تلویزیون مثلا فرض کن یه شنونده یا یه بیننده به شما زنگ زده که شما مثلا اینجاتون عیب و ایراد داری، و بعدم خب مثلا خفیفو داره، شما خیلی راحت مثلا میاد مطرحش کرد. خب حالا که شما به جایی که یه نفر به شما گفته و او به شما گفته که اصلا اهمیت نداره، شما که اینو پخشش کردی تو 10,000 یا 100,000 نفر، من اصلا نمیفهمم این منطق رو.
نه واقعا حرف شما درسته، و فقط یه درد دلی بکنم، متاسفانه وقتی که آدم دورورش میبینه که قاعده قالب بازی اینه و یا آدم به خود گذشت بکنه استثناست، یه نقدر تو ذهن خود.
نه اونو میفهمم عزیز، نه من هیچ وقت نمیگم که اگر من به حریم حقوق شما تجاوز کردم شما هیچی نگفتید من پر روتر و پر مدعاتر میشم و بیشتر میکنم، که اون همون بهتره که جنگ اول بهتر از صلح آخره، نه اونو کاملا با تو موافقم. ولی ببینید اون موارد چون یه اشاره به محیط اجتماعی کردیم، من چون خب به هر حال هم تو ایران بزرگ شدم، جایی مختلف هم اینجا، همون مثالی خدمت عرض کردم، من کوشش میکنم که صد توقع و انتظارم بیارم پایین، هرگز نگم چرا مردم چنین کردن، چرا اون آدم اینجوری کرد، یا چرا با اون، برای که پاسخش مشخصه. تو دنیا تازه برفرض که نظر من درست باشه، آدم بیمار، آدم دیوانه، آدم همه جوره هست. پس بنابراین من و بعدم آدم بد، آدم بدکاره، هرچی شما فکر بکنید به گونه‌ای وجود دارن. بنابراین این پرسشی که چرا با من چنین کردم که چیزی نداری، خب کرد که کرد، و اگر میخوای مواظب و مراقب خودت باش. و به همین جهت است که حتی مثلا فرض کنید پلیس امریکا برخی از اوقات در برخی از زمین‌ها خیلی تون میره. من مثلا فرض کنین پیشنهادم به بچه‌هام همیشه این بوده که شما وقتی پلیس شما رو اگر احتمالاً نگه می‌داره دستو می‌ذارید اونجا، نه بحث می‌کنید، نه آرگیو می‌کنید، yes sir, yes officer، تموش کن میره. به دو دلیل، برای که اولا شما نمی‌دونید اون آدم تو چه وضعی است، برای اون نمی‌دونید اصلا چه گزارشی بهش رسیده، بهش گزارش رسیده یه ماشین اینجوری مثلا فرض کنین تحت تعقیب یا خطرناک یا چنین یا چنانه. بعد شما اگر یه ذره بی‌اعتنایی کنید میتونه کار دستتون بده و موارد فراوانی از این هست که خب بعدم من حالا یه اتفاقی افتاده فعلا هم تمام قدرت و زور دست این آدمه، بعدن همه چیز میتونه شکل و فرم شده، ولی الان وقت جنگیدن نیست، حالا وقت اصلا برخورد تون نیست و مهم هم نیست، در حالی که وقتی شما این گونه آرام عمل کنید اون آدم رو پایین میارید و در نتیجه سبب میشه که شما آسیب نبینید. بله ما که نمیدیم به خاطر پلیسی که منو نگه میداره یا آدمی که تو خیابون جلو من میپیچه یا آدمی که تو پیاده رو یه حرفی من میزنه، حالا من بخوام جامعه رو اصلاح کنم و هر آدمی رو سر جاش بنشونم و حقوق خودم رو هم بگیرم، خب من احتمالاً میتونم خیلی مدت طولانی زنده نباشم. به همین جهت است که من وقتی که فرمودید امور اخلاقی رو میفهمم، وقتی که ماجرای رابطه ایست که تداوم داره من نمیگذرم، کاملا با تو موافقم. من الان اگر دوستان تو رادیو حرفی بزنن جوابشون رو میدم ابدا اینجا، چون مشخص است که اون کار مقدمه یک گرفتاری دیگری است، پس بنابراین بهتر مسئله رو مطرح کرد. ولی این رو مطمئن اولا باید بشم که حرفم درسته، مطمئن باشم که یه 10-20% به اونا حق بیشتری بدم، مطمئن بشم که این مقدار به توانایی های خودم نگاه کنم، درست مثل ارتباطی که پس یه پدر 40 ساله با یه بچه 4 ساله داره که شما نمیتونید به عنوان پدر 40 ساله بگید به من احترام بذار، ولی متوجه ظرفیت و گرفتاری و ضعف و زبونی بچه 4 ساله نباشید، خب این منصفانه نیست. پس منم که به عنوان یه پدر ابدا در این گونه موارد انتظاری از فرزندم ندارم، امید دارم ولی انتظار ندارم، و بنابراین وقتی انتظار منو برآورده نکرد امید من برباد رفته، خب تقصیر من، میخواستم امیدوار نباشم، ولی باش برخورد تند و تیز نمی کنم. تو این گونه موارد یه جایی مانند ایران عزیز محل به محل موضوع به موضوع فرق میکنه، برخی از اوقات شما یه بحث دارید اصلا از حق خودتون و از عقیدتون نگذرید، یعنی وقتی که مطمئن هستید یا واقعا یه اصولی رعایت کنید پاش محکم بیستید، اما یه زمانی هست که موضوع چون
از آن اینجا خوب شناخته شده نیست
میدونم عزیز،
بله
نه میدونم، من همین امروز با بانوی ارجمندی رو خط تلویزیون صحبتی داشتم که با توجه به شرایط ایشون گفتگویی که داشتیم رو در یه جایی معمولا من توضیح هم رو میدم، ولی به دلیل حساسیت مطلب حتی فکر کردم اصلا مهم نیست، مهم حال ایشون و شرایط این فرد هست که من قرار است که مواظبت و مراقبتی از ایشون بکنم، پس بنابراین حتی بحثم مهم نیست، اصلا در این گونه موارد اهمیتی هم نداره، برای که موضوع کم اهمیتی بود، ضمناً منم حرفمو زده بودم، ایشون هم اگر مطلبی می‌فرمودن به هر حال اون کسانی که قرار بود دو طرف رو بشنون شنیده بودن، و بعدم دیگه من مسئول این که مردم چه برداشت و دریافتی میکنن نیستم، چون من قرار کوششمو بکنم حرفمو به درستی بزنم، ولی این که شما برداشتتون این است یا اون، اونها گرفتاری است که اگر بخوایم درگیرش بشیم احتمالاً هیچ وقت جرأت بیان حرف و مطلبی رو نداریم، ولی به هر حال
من برای که وقت شما شنونده رو نگیرم فقط سوال آخر رو بپرسم. من گفتگوتون با شنونده قبلی میشتیدم امیدوارم نگاه میکنه به آینده ایران،
بسیار
میخواستم چند جمله صحبت بکنم، و اینکه اگر این امیدتون امید سیاسیه پس شروع جامعه شو میبینید، یعنی واقعا مردم که به قول شما آدم حساسیت خاصی دارن به بعضا بیمارگونه عمل میکنن، یعنی این تغییر حالشون بهتر میشه و واقعا آزمون بهتر تنظیم میشه از امروزی که
ببینید. من حتی یه نظریاتی دارم پاشم خیلی جدی استم، یه اشارتی هم به شنونده خوب و عزیز قبلی کردم. ببینید عزیز، فرض بفرمایید با توجه به امکانات اقتصادی که ما داریم که خیلی ازش بیخبر نیستم، 70-80-100 میلیارد دلار درآمد نفت، مخصوصا وقتی شما به فکر توزیع این درآمد باشید، فرض بفرمایید بیاد اینجوری قاعده رو بگذارید که کار پرورش و تعلیم و تربیت یه اصولی داره که این رو میشه خلاصه و چکیده و اساسش رو به نظر من حتما تو 100 ساعت از تولد تا 20 سالگی گفت، یعنی اصلا وقتی بیشتر از 100 ساعت نمیخواد، درست بس که شما بخواید به مردم رانندگی یاد بدید یا دوچرخه سواری، یعنی در این واقعا حد، و بیاد فرض کنید اعلان کنید که ما توصیه میکنیم که هر کس که میخواد بچه دار بشه این دوره رو بگذرونه، حتی امتحانش رو بگذرونه، تو کلاس هایی هم شرکت کنه یا به هر حال درگیر بشه، ولی در مقابل مثلا فرض کنید 20 میلیون تومان هم بهش پول داده میشه، هر کی امتحانو بگذره. حالا شما دو چیز رو نگاه کن. اولا شما پول رو از این طریق توزیع کردی که میخواستید. دومی که به یه جامعه طریقه درست پرورش و تعلیم تربیت رو آموختید و این کارم به صورت اجبار نکردید، گفتید ما چون یه همچی پولی میدیم و هیچ کس دیگه ای بسا یا 95% اون مردم با اون وقتی که برای این کار میذارن از هیچ رای دیگه نمیتونن اینقدر پول در بیارن، شما در حقیقت یه شغلی با درآمد بالا رو در اختیار مردم گذاشتید که خواندن یا شنیدن یه مطالب و امتحان دادن. بنابراین شما چه خواهید داشت؟ شما ظرف مدت کوتاهی، مثلا وقتی وسایل ارتباط جمعی در اختیار باشه، ظرف مدت کوتاهی اون اصول رو پیاده کردید و روزی که این اصول حتی تو 5% 10% جامعه باشه که بیشتر خواهد بود، رو بقیه با سرعت اثر خودشو میذاره، یعنی توی محیطی کافیه که آدما بدونن. این مسئله درباره حتی ویژگی‌های شخصیتی انسان میشه دانست، ولی این موضوع اصلا موضوع پیچیده و بزرگی نیستن، یا درباره ازدواج میشه داشت. بنابراین من برخلاف، چون اشارتی هم به دوست عزیز قبلی و الان شما فرمودید، من اصلا مسائل اجتماعی رو متفاوت می‌بینم. ببینید عزیز، یه روزی بوده که من و شما باید در یه مسیر قدم می‌ذاریم. امروز ما توان ارتباط با 1,000,000 نفر داریم و خاصیت این جمع به صورتی که روی هم اثر فزاینده دارن، یعنی کومولاتیو هستن، وارد یه مرحله تصاعد هندسی میشه که از تصاعدهای حسابی بیرون میاد و بنابراین 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 میشه. یعنی شما با یه عددهایی روبرو هستید که اصلا از آغاز نبودید. به همجاست که من ابدا ناامیدی برای بهبود موارد اصولی و اساسی ندارم. یا فرض بفرمایید یک دستور کامل، هیچ معلمی حق نداره هیچ نوع توهینی و هیچ نوع برخورد فیزیکی به هیچ شکل و فرمی با دانش آموز داشته باشه و هیچ دانش آموزی نمیتونه از نظر فیزیکی دانش آموز دیگری رو آزار بده که بلا فاصله به قسمتی که مسئول این کار توی مدرسه مراجعه داده نشه. خب شما یه دفعه محیطی رو که محیط آموزشی از کتک و از توهین و تحقیر خالی میکنید و معلم رو در اون وضعیت میذارید و بچه هایی که به دلیل آموزش بد و غلط خانه این رو وضع رو به وجود میارن و خیلی زود ظرف مدت باور کنید یکی دو سالی شما میتونید کاملا چهره مدارس رو عوض کنید. هیچ دلیلی نداره که ما بخوایم قدرت و زوری به کار بریم. یعنی یه مقدار مسائل بسیار مشخصه. شما نگاه کنید در امریکا در وسط این مردمانی که ماجرای برخوردهای زن و شوهر بود، سال اولی که آمدن گفتن هر زن و مرد، یعنی بیشتر مردا بودن، دست روی همسرش بلند کنه، پلیس حق داره او رو دستبند بزنه ببره زندان. 68% میزان تجاوزی یا آزاری که مردا بزن به سال اول افتاد، 68%. شما احتیاج نداشتید که وارد یه، اگر به متخصصین میگفتن که شما بیاد حالا یه کاری بکنید که ما 68% برخورد زن و مرد رو کم بکنیم، میگفتن 20 سال به ما وقت بدید. یک قانون و یک قاعده که پاش ایستادند و مسئله هم خیلی هم ساده بود، اصلا چیز پیچیده ای هم نبود، یک مرتبه تمام جهت ارتباطی جامعه امریکا رو در میان زن و مرد به هم ریخت. و یا همکنون در محیط های آموزشی، شما در اینجا جز در شرایط استثنایی که پنهان میمونه، بچه ها میرن مدرسه، هرگز از جانب معلمشون آسیبی آنچنان یا برخورد فیزیکی ندارن. و به همین جهت است که پسر کوچک من وقتی که اون موقعی که بچه بود ناراحتیش روزای شنبه و یکشنبه بود که چرا ما مدرسه نداریم و من با خودم مقایسه میکردم که آرزوی به هر حال خیلی بدی برای معلمینم داشتم. حالا نمیخوام خط رادیو بگم، خب من با خودم مقایسه میکردم من چجوری رفتم مدرسه و چگونه وقتی که ساعت داشتم 5 دقیقه 5 دقیقه ساعت نگاه میکردم که کی مدرسه تمام میشه در بیشتر کلاس‌ها و حالا این یکی گریش و ناراحتیش اینه که من چرا مدرسه ندارم. خب ببینید، و به همجاست که اون شور و شوق و اشتیاقی که همکتون مثلا من تو بچه های ایرانی یا تو بچه های خودم اینا برای مطالعه برای خواندن اصلا قابل مقایسه با اون همه اجبار ما نبود، در حالی که کاری که در اینجا صورت گرفت هیچی بود. یعنی اون چیزی که وجود داشت محیط امنی بود که توش تشویق بود و این محیط نه ناامن بود نه تنبیه، و در نتیجه فرصتی پیدا می شد که آدم ها رشد کنن، فرصتی پیدا می شد که این پرندگان نوپا بتونن پر در بیارن و پرواز کنن، تا اینکه ما بشینیم نه تنها پرشون رو بکنیم، پرشون رو بشکنیم یا پاشون رو بشکنیم که تا راه رفتن هم نداشته باشن. نه، من ابدا نگران یا احساس بدی درباره دگرگونی اوضاع نمی کنم. و بعدم ببینید مطالعات نشون میده که شما نگاه کنید به آدما، توی مهمونی میبینید مردم این گونه رفتار میکنن، خب میتونن اینا ادامه بدن. روزی مردم با هم برخورد تند و تیز میکنن که حوادثی اتفاق میفته و اصولا این قاعده بازی است. به همین جهت است که شما میتونید یه مردمی رو ببینید در یه جا چگونه دمار از روزگار هم در میارن و یه جای دیگه همون مردم نشستن و کار عادی خودشون رو میکنن. شرایط و موقعیت و قواعد و قوانین رفتار نقش فوق العاده مهمی دارن و به همین جهت است که من ابدا نسبت به تغییر و دگرگونی های اجتماعی یا خانوادگی یا آموزشی در ایران نیستم. یعنی تصور میکنم روزی که یه مقدار اصول و قواعدی رو بپذیریم و اونها رو به تدریج پیاده کنیم و وقت زیادی هم نمیخواد، بنابراین این جامعه ایست که درست مثل این که بیماری بوده، بنده یه میخی در پام بوده 10 سال نتونستم درست را برم، ولی با یه عمل جراحی میشه در رو برد، چند روزی هم من احتمالاً احتیاج به یه مواظبتی دارم، بعدم برای همیشه میتونم راه برم. بنابراین خوشحال و خوشبین و امیدوار باشید و امیدوارم در کارتون موفق.
سپاسگزارم، ممنون که وقت
گذاشتید. مرسی عزیز. شنوان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اه منم بی ام دبلیو 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
Circumstance برنده بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سندنس و 3 جایزه از فستیوال نور 2011.
من نماز می‌خونم، دستم وضو داره. حالا چه معلومه از کجا بده؟
شیرین، یه چیزی تنت کن، خواستگار داری.
فیلم جسورانه و پرهیاهوی شرایط. Circumstance فیلمی با بیانی حسی و هوس‌آمیز در مورد جوانان در جستجوی آزادی در ایران.
سخت باید شرایط رو قبول کرد.
Circumstance فیلمی از مریم کشاورز از 26 آگست در سینماهای لندمارک تیتر وست لس آنجلس، انسینو تاون سنتر 5، وست پارک 8 سینما این ایرباین. Circumstance Freedom is a human right.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد
در رابطه با عصبانیت و تکنیک‌های کنترل آن و آزمون مربوطه خواهد بود.
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا،
و دکتر پیمان رؤوفی، دارای دکترای روانشناسی، همراه باشید.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو تا سر دوقلو دارم که 9 ماهشون هستش. اینا شب و صبح خیلی خوب می‌خوابیدن تا حدود 4-5 روز پیش پدرشون رفت مسافرت. از شب دوم به نوبت بیدار میشن و یکی دو ساعتی بیدار میمونن. طبق گفته شما بغلشون نمی‌کنم، بغل تختشون می‌ایستم، نازشون نوازششون می‌کنم، ولی به ترتیب این میخواد اون یکی بیدار میشه، اون هم این بیدار میشه. خب این در ارتباط به نبودن پدرشونه یا یه چیزی؟
یه مقدار است. شما اگر سیدی های منو شنیده باشید میدونید به دلایلی بچه ها در نه ماهگی خوابشون میتونه به هم بریزه. اتفاقا دوره‌ای که پدر مادر باید بی‌نهایت مواظب باشن هیچ تغییر دیگه‌ای رو تو بچه وجود نداره بین 8 تا 10 ماهگی است و اوجش هم 9 ماهگی است. یعنی درست اون وقتی است که یه تغییرات ذهنی در بچه اتفاق میفته، زمینه‌ای برای خواب و رویا پیدا میشه و احتمال بیدار شدنشون هست و در نتیجه پدر مادر باید مواظب باشن. متأسفانه مسائلی مثل درآوردن دندون یا بیماری‌های این اوضاع رو میتونه خراب کنه. الان هم گیر افتادید چون وقتی دو قلو دارید کارتون خرابه. یعنی من همیشه عرض کردم دو قلو یعنی 4 تا بچه دارید و واقعا گیر میافتید. الان هم نمیدونم، یه مقداری کوشش کنید روز کمتر بخوابن که خواب شبشون یه ذره بتون طولانی‌تر بشه، ولی انتظار این که یا برگردن به گذشته به این راحتی نداشته باشید و دوم همینقدر که 5-6 ساعت بخوابن به شما فرصتی بدن عالیه. اما این که همسرتونم یا پدرشونم رفته متأسفانه نقش داره. یعنی بچه ها یه نوع ذهنیت عجیب و غریبی تو این سن و سال دارن که ذهنیت بزرگسالی قیاسیه. یعنی فرضشون این است که مثلا این پدر دور بر نیست، مادرم میتونه نباشه و به دلیل ارتباط خاصی که با شما دارند این تصور آزارشون میده. البته نه که استدلال میکنن، مغز یه چنین نتیجه گیریایی رو میکنه یا یه چنین حالی رو براشون به وجود میاره. به همجاست که بچه ها تا تو سنین دیده شده وقتی مثلا پدر و مادر میره مسافرت کاملا با اون یکی میچسبن یا فقط کافیست یک دفعه شما برید دست از سرتون برمیره. خوابم همینه. الانم اگر میتونید هر چیزی که فکر میکنید سبب میشه که بچه‌ها خوابشون عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه رعایت کنید و چون نباید این وضعیت رو تشدید کنید، مثلا چون دوقلوان، بهترین کار این است که بپذیرید یه کمی شما اونا رو رنج برید، اونا هم رنج ببرن، ولی نخواهید خوابشون رو به گونه‌ای که اونا تصمیم میگیرن درست کنید، برای اینکه احتمالاً فقط میزنه به یه مقدار بی‌نظمی در خوابشون و گرفتارتون کنه. چراغا رو خاموش کنید، هیچ صحبتی نباشه. اگه برخوردی هم هست یه برخورد خیلی آهسته است، مثلا دستتون رو مثل بقول معروف آهسته به بدنشون میزنید، نه اینکه دستی یا بدنی رو بهشون بدید، به این امید که شاید بخوابن. بعدم اگر دکترتون موافقت میکنه یه چیزای داروها، دارو که نه، یه مواد گیاهی است که یه مقدار موجب آرامش میشه اگر دکترتون موافقه. به بچه ها بذاره تو شیرشون یا توی برحال هر نوشابهی که میخورن بریزید قبل از خواب، یه مقداری سیستم رو آروم کنید، شاید بتونید موفق بشید. و اگر یکیشون خوب از آب در اومد و حتما اگر امکان براتون هست جدا کنید.
نه
آخه بیداری اون رو موجب نشه. یعنی اتاقا به صورتی باشه یا حتی به گونه ای باشه که مثلا گریه این موجب بیداری اون نشه، برای که اینا به هم یه جور ارتباطات عجیب و غریبی دارن.
که صد قرارم مثلا که میذارم میگم خب من خوابیدم مطمئن باش تو بیدار بشه که مامان بیدار شد.
بله نه، اینا به دنبال آزار هست، اینا از یک کسایی پول گرفتن که احتمالا شما را آزار بدن. نه البته طرف دوقلو داشتن خوبه برای اینکه برخی از اوقات آدم کارش یه دفعه تمامه، ولی از یه طرف دیگه برای 2-3 سال اول 4 تا بچه داشتن ساده تره تا یه دو تا دوقلو داشتن.
ظاهرم خیلی ممنون از
شما. لطف کردید تمنا میکنم. بسلام خواهش خدا بس. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو منو گوش
بدید. بله بفرمایید. الان فقط من الان کارگردان فنی من میفرمان صداتون یه ذره برای پخش ما مشکل داریم. شما یه دو دفعه هم زنگ زدید منم خدمتتون عرض کردم، ولی خب شما اصرار دارید به صحبت، هر چه میتونید بلندتر صحبت کنید ما بتونیم صداتون رو پخش کنیم. بفرمایید.
چشمید آقای تو، من 23 سالمه از ایران.
ببینید عزیز، ما نمیتونیم پخشش کنیم. ببخشید منها، یعنی باید خیلی داد بزنی قربونه و نزدیک این باشید. من دو سه دفعه توضیح خدمتتون عرض کردم، چون لطف که تلفن میکردید که ما باید بتونیم صدا رو پخش کنیم، برای که این باید بتونه بره روی آنتن. من هست میتونم شما رو بذارم، شما رو کوششتون رو بفرمایید و تا اونجام که ممکنه خلاصش کنید که من حداقل وقت کمتری صحبت شما باشه. جان
چش، من اگه نتونستم یعنی قابل پخش نمود بفرمایید من قطع میکنم. آقای دکتر، من 23 سالمه، من مشکلی که دارم مشکل استراب هست و سیدیاتون هم گوش دادم. من توی الان در واقع درس لیسانسم رو به اتمام رشته مهندسی مکانیک میخونم و الان دارم برای فوق لیسانس میخوام آماده بشم. من توی رابطم با خانوم ها و دخترها مشکل زیادی دارم، یعنی از معاشرت های کوچیک گرفته مثلا سلام علیک و احوال پرسی تا معاشرت های زیاد، واقعا واسه من مشکل ساز استرس و استراب واسم ایجاد میکنه. بعد پیش دکترم که رفتم بهم گفت که شو، یعنی چند جلسه رفتم پیش دکتر گفت که استراب عمومی داری تو و در واقع همون حرف شما که مثلا میگید به بازیه که در میایی و باید سعی کنی که این بازی رو عوضش کنی.
آخه شما بذارید ببینید عزیز، البته من تا حدودی متوجه مطالبتون هم. ببینید عزیز، شما فرض بفرمایید که در یه مهمونی هستید یا در محیط آموزشی هستید یا هر جا و توجهتون رو یه دختری جلب میکنه، ضمن متوجه میشید او هم توجهش به شما جلب شد. شما اگر دو تا مسئله نداشت بشید، یکی این که فکر نکنید که او الان فکر میکنه شما میخواد یه بلایی سرش بیاری، چون برخی از اوقات گرفتاری فرهنگی ما در این گونه موارد اینه که آگاه و ناآگاه یه تصویر و تصوری داریم که مثل که میخواییم کسی رو بکشیم و میخواییم ازش یه چیزی بدزدیم و بنابراین خب معلومه که دلمون میخواد دیده نشیم یا دلمون میخواد که او متوجه ما نشه و هر چیزی از این قبیل. بنابراین اولا شما قراره با یک کسی کار کنید که مطمئن بشید یه رابطه میان پسر و دختر رو مبتنی بر رضایت و علاقه و میل و اشتیاقشون به هم بدون، یعنی موضوع رو تبدیل نکنید، چون در باور بسیاری از مردم و به ویژه آقایون است که من مثلا در ارتباط با یک زن به دنبال این هستم که از او یه چیزی بگیرم یا یه چیزی رو برای او و در زندگی او خراب کنم به میل و خواسته خودم، و این پرت و پلا رو هم آقایون خیلی تو کلشون دارن هم خانمو. بنابراین روزی که من فکر کنم در ارتباط و گفتگوی با دیگری نه اتفاق بدی میفته، نه من به دنبال کار بدی هستم، نه چیز بدی یا غلطی اتفاق میفته، خب من مسئله ندارم. بسیاری از اوقات عدم تمایل یا آماده نبودن آقایون برای ایجاد ارتباط با مثلا خانوما در این زمینه است که خب منی که میخوام برم چیزی بدزدم، منی که میخوام یک کسی رو بهش آزار برسونم، منی که میخوام به کسی آسیب بزنم، منی که میخوام از کسی استفاده کنم، منی که میخوام از کسی سوء استفاده کنم، هم خجالتم هم نگرانیم همین نیت و انگیزه و هدفی در خودم اینه منو آزار میده. خب اینو اول تجدید نظر کنید توش که من فقط به سمت دختری میرم که به هیچ وجه در این ذهنیت و در این زمینه نیست که میخوام اون رو به هیچ شکل و فرمی آزار بدم، اذیت کنم، ازش سوء استفاده کنم. اگر یه همچین ذهنیتی ندارید و این موضوع حل بشه، دومی مثلا این است من کاری که میخوام بکنم یه رابطه عادی است و اون آدم حق داره به صدها دلیل به من بگه نه، و این که به من بگه نه یا واکنش مناسب نشون بده هیچ عیب و ایرادی نداره، هیچ چیزی خراب نمیشه، هیچ طوری نشد. اهم از این که این رابطه رو من بخوام به صورت یه گفتگو در بیارم، آدمی سوسیله حرف زدن با من ندارم، چون که من سوسیله حرف زدن با خیلی ها ندارم. اگر بخوام یه ذره بیشتر قدم بردارم، آدمی است که علاقه به دوستی یا نزدیکی به من ندارم به دلایل بسیار، که ای بسا هیچ ارتباطی نه به من داره نه به او، اصلا او توی دنیای دیگری است، مثل اینکه من بیام به زور به شما بگم این کفشو بخرید. خب شما اصلا کفش نمیخواید، معناش این نیست که کفش نمیخواید بخرید، معناش این نیست که پول نمیدید برای کفش، معناش این نیست که ای بسا یه ساعت نمیرید دنبال کفش مناسب، ولی الان نه، یا پولشو ندارید یا کفششو نمیخواید یا نمیخواید من برای شما تصمیم گیرم تو این کفشو بخر. بنابراین روزی که شما اولا یه برداشت ویرانگری که تو ذهن بسیاری از ماست، حتی اون نگاه خجالتی ما نشوندن این است که ما میخوام یه بلای سر تو بیاریم، این نگاه استراب ما این است که اون میفهمه یا ممکنه حاضر به یه چنین چیزی بشه به دلایلی که هیچ کنونش خوب نیست. برای شما اگر معمولا این دوتا رو، چون من دوستان فراوونی بودن که پلوی من آمدن، غالب اوقات هر دوتاش گیرشون بوده تو آقایون، و از روزی که متوجه شدن که نه، من یه رابطه مبتنی بر برابری، بر دوستی، بر رضایت، بر آزادی، بر انتخاب، بر اختیار دارم و به هیچ وجه هم کسی چیزی از دست نمیده، کسی چیزی به دست نمیاره، استفاده و سوء استفاده در کار نیست، اون موقع است که خب شما راحت میتونید برخورد کنید. شما اگر خواستید به توی مغازه و خواستید یه چیزی بخرید، صاحب مغازه خوشحال میشه، صاحب مغازه اصلا مغازه باز کرده چیزی بفروشه، ولی شما رفتید و خواستید به توی مغازه بخرید چیزی بدزدید، خب معلومه رفتار شما مختلف و متفاوته. متاسفانه بسیاری از مردان در یه جامعه مانند ایران به رابطه به صورت دزدی نگاه میکنن، به صورت یه تجاوز نگاه میکنن، و اون برداشت شماست عزیز که نگاه شما به مسئله زن و مرد و رابطه جنسی و نتیجه این رابطه جنسی و آنچه که به دست میاد و آنچه که از دست میره موضوع شماست. و دوم یه مقدار خودخواهی و غروری که من اگر رفتم به کسی گفتم سلام، اونم با جواب سلام من بتونم، چه قاعده ای در کار نیست، خواست میره نخواستم نمیره. و اگر من این دومی رو بپذیرم که جواب نه مثل جواب بله هست، فرقی نمیکنه، اون وقت است که من راحت خواهم بود در این که به سمت آدما برم و اگر علاقه و تمایلی در هر چارچوبی به کسی دارم بتونم به راحتی ابرازش کنم. ولی اگر من اولی یا دومی یا هر دو رو داشته باشم، خب معلومه این گرفتاری پیدا میشه. جان حالا کن بلندتر صحبت کن جان.
باشه، من حالا شما فرمودید مثلا حتی مسئله رابطه هم نباشه، همین در واقع معاشرت های کوچیک، یعنی مثلا کارهای روزمره که مثلا میخوام انجام بدم در این حد، مثلا حتی اینها هم مثلا واقعا مشکل
ساز. نه به من بگی چی میشه. نه صبر کنید نه نرید پیش وارد بحث همینجوری نشید. فرض کنید شما دختر خانم میرید میبینید در همون چارچوبی خودتو فکر کنید، بخواید چیکار کنید و چی میشه؟
مثلا در حد همین سلام علیک.
خب اصلا شما آمدید سلام علیک، شما گفتید سلام، او گفت سلام، بعدم علاقه به گفتگو با شما نداشت، چی میشه؟
اتفاقی که میفته اینه که مثلا من دچار استرس میشم.
چرا؟ چرا؟ چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ سب کنید تون نرید. چه خطری شد؟ چه بلایی سر شما میاد؟ هیچ. من آمدم به دختر خانم گفتم سلام، گفته سلام، گفتم میتونم باهاتون صحبت کنم، گفته نه. چه خطری شما رو تهدید
میکنه؟ نه متوجه. بعد فقط هم در رابطه با مثلا حالا خانم ها نیست، حتی مثلا بعد مثلا حتی توی مثلا دانشگاه، توی محیط دانشگاه با بعضی از اساتید مثلا من همین مشکل رو
دارم. فرقی نمیکنه، برای که شما عزیز برای خودتون ببینید، سوال من رو از خودتون همیشه بپرسید، چه میشه اگر این استاد فکر کنه سوال من احمقانه است؟ چه میشه اگر این استاد فکر کنه حرف من بی ربطه؟ چه میشه اگر این استاد فکر میکنه الان وقت این سوال نبود یا من نباید مطمئن؟ هیچ. ببینید عزیز، اشکال کار شما این است که پاسخی رو برای دیگران در نظر میگیرید و بعد پیامدها یا عواقبی رو برای اون میتراشید که اصلا واقعیت نداره. و تعجب نکنید شما آدم ها رو بد میدونید، که این آدم ها در حالی که شما یه برخورد ساده‌ای دارید یا از استادتون یه سوالی دارید، حالا هر اندازم سوال نامربوط باشه، فرضتون بر این است که این استاد با من چه میکنه، در حالی که یه استاد خوب با سوال نامربوط شما بیشتر و بس متوجه میشه درسش خوب نداره. بله شما این نمیدونید، چه نمیدونید؟ مگر شما ادعا کردید من میدونم؟ شما گفتید من شاگردم تو استادی، او باید بدونه، شما نباید بدونید، ولی اون چه کار میکنید؟ به همین جهت است که تو این گونه موارد، حالا اینکه شما استراب اومدید در این چه همینه، برای که شما میاید آدما رو بد میبینید و بد میدانید، نتیجه گفتگو رو هم بدتر میبینی تو بدتر میدانی، بعدم از توش چیز در میاری، در حالی که اگر بپذیرید هیچ طور نشد و هیچ طور نمیشه، که واقعا هم نمیشه، این راحت شد. بسیاری از اوقات آدما میرن سراغ حالا خانم یا آقای یا استادشون، پرسشی رو مطرح میکنن و اون استاد به هر دلیلی جوابی رو که این آدم انتظار داره نمیخونه. چونش مگر ما قرار است که همه چیز آنگونه که ما میخواییم باشه؟ بله واسه آخه اتفاق بدی نمیفته عزیز. ببینید شما با لغت استراب و استرس خودتون آزاد نکنید. شما برگرد به من همیشه بگید من الان هر کاری میخواید بکنید، اگر گفتم نه چی میشه؟ هیچ. شما رفتید به یه مغازه دار تا گفته 1000 تومان گفتید 500-900 تومان نمیدونم نمیخواد. ولی اگر شما مالی دستوشی دروری که الان این فکر بکنید که من چه آدم گدایی هستم، چه آدم بدبختی هستم، نشون میده پس آدم بیکاری هستم، پس این بس و ای دلش بخواست میتونست تو سر منم بزنه و بعد همجوری داستان درست کنید، بعد به سراغ خودتون که تو ببین که هیچی نداری، تو ببین که فلان بهمانید، خب معلوم است توش چیز عجیب و غریبی در میاد. ولی اگر شما این رو اینگونه بهش نگاه نکنید که به نظر من نباید نگاه بکنید، راحت میشید. تو این گونه موارد من همیشه با دوستانی که کار کردم ازشون خواستم که هر زمان که دودلی در این زمینه دارن نگاه کنن به این که چه اتفاق بدی میفته و چه خطری اونا رو تهدید میکنه. غالب اوقات دن هیچ. شما توی مهمونی اظهار عقیده این مثلا میکنید یا میخواید بکنید، بعد مردم فکر کنن شما نمیدونید یا نمیفهمید یا متوجه نیست. خب بفکر کنن چه فرقی میکنه تو زندگی من، در حالی که اگر شما انتظارتون اینه که روزی که اونا فکر کنن من نمیدونم و نمیفهمم خیلی بد میشه و بعد یه داستان روز کنید آبروی من میره، چیزی که من نمیدونم یعنی چی، بعد از توش بازی در بیارید، خب معلومه برای خودتون دنیایی رو ساختید که وجود نداره. به همین جد است که شما قرار است تو این گونه موارد از قبل یه آمادگی برای خودتون به وجود برید. من میرم تو این مهمونی، میرم اصلا بدونی که از این خانوما خوشم بیاد یا کاری باشون داشته باشم، میرم دو سه تاشون رو باشون حرف میزنم. شما این دفعه متوجه میشید از هیچ طور نمیشون، چون برخی از اوقات تنها راهش هم همینه، مخصوصا وقتی خودتون از قبل قانع کردید که خبری و خطری در کار نیست، نه خبرش پخش میشه در وسایل ارتباط جمعی و تلویزیون ها اعلام میکنن که این آقا سلام کرد خانم مل نگذار، و نه خطری شما رو تهدید میکنه و اتفاقی نمیفته. برای بسیار از اوقات این جوابای نه یا بی‌اعتنایی هیچ معنایی نداره که پاسخ آخره یا مطلبی است که مورد نظر بود. خب مثل که متاسفانه من شما رو الان ندارم، ببخشید اتفاقا به پیام هم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر مطلبی بود لطفا یه وقت دیگه اگر به عرایض بنده میشنید تلفنی که مدار صداتون هم راحت باشه رو با ما تماس بگیرید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در سیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارد.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای تامین و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575. 1-800-610-4575. عضو 08.
من مایک عنایتی از دیوز پین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید با شماره 213-804-3004 تماس بگیرید. آدرس 1219 ایست فلورانس اوینیو لس آنجلس. 1219 ایست فلورانس اوینیو لس آنجلس.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته ادامه خواهد داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهی دوستانی که در ایالت ورجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر که موضوع را به زودی اعلام میکنم. اما روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. ضمناً آقای دکتر محمدی در روزهای چهارشنبه فردا 31 و چهارشنبه بعد 6 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان در باره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD ADHD خواهند داشت. محل برگزاری 16001 خیابان ونتورا است، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید به ایشون تلفن کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-6666 451-6666. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید بابا.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر مزن رام.
خواهشون بفرمایید.
من یه 2 دقیقه به شما زنگ زدم درباره اون آقای پلیس رو بد کردم که گفتید که اگه تیکت میگیرید بگید چه یست فلان، یا این آقایی که الان تلفن کردن گفتن که من عاشقم و اگه عاشق بدهش کنم، اینا مهم نیست. الو
شما آخر میشه خواهش کنم اگر مطلب خودتون هست مطلب
الان من میگم
و الا درباره دوستان دیگه اجازه بدید که من با اونا صحبت کنم. بفرمایید.
شما درباره اعتقادات مذهبی چه نظری دارید؟
درباره اگر مشخص‌تر بفرمایید میتونم اینو عرض کنم.
من اصلا به هیچ عنوان اسم دین نمیارم. اوکی؟ مثلا خداوند آدم رو آفریده، نه؟ یه دماغ بزرگ بهش داده، یا دستش کجه، یا مثلا سرش بزرگه، میخواد بره عمل جراحی بکنه که خودش رو درست بکنه، نه؟ ولی خانواده میگن نه، چون که این خداوند داده نباید بکنی.
خب این اگر نظر من رو بخواید خانواده بسیار حرف بی خودی میزنن. چرا؟
به دلیل من همینه میخوام قربونت برم.
خب حالا بذارید پس با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، اولا ماجرا این که خدا داده مثل این که خدا اون بالا گرفته نشسته همجوری آدم درست میکنه تغییر میده، نه. در حالی که اگر پدر و مادر من و شما اینا باشن، سیستم ژنتیک میتونه حتی پیش بینی کنه که بچهای من و شما یا ای پدر مادر من اینا هستن، من و شما چجوری در میایم. پس بنابراین کار خدا نیست. به همین جهت است که خیلی از جوامع هستن که فرض کنید 10 تا بچه میارن، جوامع 2 تا. علت چمین است که این جوامع اونها تصمیم میگیرن جلوگیری کنند و بچه دار نشن، با وجودی که رابطه جنسی ای بسا بیشتر یا به اندازه اونا دارن اون گروه ها. بنابراین بعدم امروز هم حتی میشه پسر و دخترم مشخص کرد. دوم، بسیاری از اوقات من شما وقتی به این دنیا میایم یه چیزایی رو که خدا داده تغییر میدیم، ناخونا اونو میچینیم، ریشه اونم ممکنه بزنیم. بنابراین هیچ دلیلی نداره که اگر بنده دماغم کجه یا دستم کجه و میشه از نظر پزشکی اون رو درست کرد و امکانشو دارم این کارو نکنم. بنده همیشه عرض کردم هر چیزی رو که حالا میگید خدا یا طبیعت فرقی نمیکنه به شما داده و میشه تعمیرش کرد و تصحیحش کرد و تغییرش داد، حتما این کارو بکنید اگر این کار درسته.
خدا کنه اینا همه بشنوند. اینا دیوانن.
حالا شما
آدمایی هستن که
خب حالا
قدیمی
حالا نه بحث قدیمیه جا. ببینید عزیز، به همونم اگر بگید چرا ناخونتون، چون خب ناخونتون هم خدا داده دیگه، بله بهشون بگید که ببخشید مدفوعتون چون دور روزه، اونم خدا داده دیگه.
بله بله،
چه جواب میدن؟ ببینید اینا کوتاه نظری است، باور دینی و مذهبی هم نیست، اینا اعتقادات خالی و تو خالی متاسفانه مردمی است که با واقعیت ها کاری ندارن و یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودشون.
من آقای دکتر، من یه پسر دارم که به دنیا آمده، دماغش خیلی بزرگه، الان 8 سالشه، میخوایم عمل بکنیم، اوکی؟ این فامیل ما نمیذارن.
اگر پسر شما
خدا داده باید همینطور بمونه.
نه اگر پسر شماست، وقتی که از سنش به جای رسید، چون شاید الان پزشکانی هم چی توصیه نکنه، ولی تو سن تو سنی که گفتن ببرید و عمل بکنید و بذارید هم که اون خانواده بهشون بگید. بله، اگر خدا اینجوری داده، شما من و شما کی هستیم که بخوایم مخالف ارادهش عمل کنیم؟ پس بنابراین
من مخالف اراده خدا
نه میدونم، نه
من راهی داده که اینو عمل بکنید.
دقیقاً به همجاست که بهشون بفرمایید شما وقتی دندونتون میفته چرا میرید دندون میذارید، یا چرا وقتی دندونتون فرض کنین خراب میشه میرید دندون درست کنین؟ خب بذارید باشه، اینم خدا داده دیگه. بنابراین خودتون اذیت این موضوع نکنید.
من
خوشحال شدم. تمنام باش. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
درود
بر شما. خواهش، بفرمایید.
من صحبت های شما رو با شنونده قبلی شنیدم در مورد این که مسائل اجتماعی و برخورده که توی جامعه ایران پیش میاد. من به پال ایران زندگی نمی کنم، به پال این هستی ما از ایران اومدیم بیره. من چون من خواهم بدونم وقتی این برخورده ها با وابستگان نزدیکی که اتفاق می افته، ما واقعا چه برخوردی باید بکنیم؟ چون خیلی وقتی این مسائل حالا توی ایران پیش میاد، وقتی که از ایران میاد بیرون، بالاخره از واحده یه بیاییم از کسی همیشه آدم میخوره. من به اجازه بهتون بگم خانواده
هم. اگر بشه ذره بلندتر ببخشید، یه ذره بلندتر صحبت کنین، ذره صداتون خایدهش شفاف نیست، ممنون میشم. میفرمایید جان.
به طور روشن‌تر، مشکلات من در واقع با در رابطه با خانواده همسرم هست و خیلی وقتا نمیدونم در مقابل کاری که میکنن چه واکنشی باید نشون بدم، آیا اصلا باید برخوردی بکنم یا اینکه اینو بذارم به حساب اینکه خود فرهنگ متفاوتی دارن یا طرز فکرشون اینطوری هست.
آخه شما تو هر رابطه ای، چون بختم کمه عزیز، تو هر رابطه این کارو میکنی. شما اگر یه حرفی بچه 3 ساله بهتون بزنه یا 13 ساله یا 33 ساله متفاوته. اگر یه کسی این رو توی مهمونی به شما بگه تا تو خونه بگه متفاوته. اگر این پسرتونه با یه غریبه است متفاوته. اگر دلتون میخواد یه مورد چو بفرمایید، چون ببینید مورد به مورد فرق میکنه. معلومه که ما در دنیای زندگی میکنیم که امروز خانواده سالم و کامل یا تکمیل خانواده هسته بستاب نیوکلیر فامیلی، یعنی زن و شوهر و بچه همه مهمونن، همه غریبن، همه خارجین، همه حقی توی خانواده ندارن. پس این تکلیفش روشنه. حالا برمیگرده به این که ما برای دیگران حقوقی قائل میشیم یا روابطی قائل میشیم یا قرارهایی میگذاریم، همونطور که شما با ازدواجتون این کار کردید. نمونه برجسته یا مهم کاری که به نظر شما درستی است چه هست؟ اصلا چه کردن؟
تفاوت دیدگاهشونه. حالا من نمیتونم بگم، شاید اصلا اونها اینطوری فکر میکنن و این توقع اشتباهیه. به مسئله اینه که الان ما تقریبا 5 سال هست که ازدواج کردیم و من یک روزش رو احساس نکردم. اینو این وسط بگم که من با همسرم هیچ مشکلی، ما با هم هیچ مشکل مسئله نداریم.
ببخشید صداتون خوب نیست، صداتون خوب نیست، این میشه جوری نزدیک میکروفون، یعنی نزدیک دهانه گوش باشید بیشتر بیارم. میفرمایید جان.
وقتمون
کمه. نه وقتمون کمه. مثال به من بگید یه موردش رو.
مثلا در هیچ زمینه من احساس نمی‌کنم که به عنوان یه فرد وجود دارم. یعنی هیچ وقت، نه حتی در تماسی که میگیرن یا اگر ما تماسی بگیریم، نه اصلا اسمی از من برده میشه، نه برخوردی میکنن که من احساس کنم به عنوان یه فرد من وجود خارجی دارم. متوجه هستی؟
نه آخه ببینید عزیز، صبر کنید. آخه این اولا معنا نداره این حرف. بله اگر راجع به فرهنگ صحبت میکنین که فقط با همه چیز شما کار دارن که دیشب چی خوردید، کجا هست، کجا رفته، چی پوشیده. پس اگر ندارن، بله شما از این که اونا ندارن چرا شکایت میکنین؟ دیگه تجربه کاریم. اگر یه کسی، من هیچ وقت راجع به شما سوالی نکردم نپرسیدم، شما چرا شکایت داری؟
خب به خاطر اینکه در موارد دیگه که پیش میاد توقع دارن که شما دائم بهشون احترام بذارین، احوالشون رو بپرسین.
من نمیدونم یعنی چی.
مثلا
یعنی مثلا اگر تولد زنگ بزنین تبریک بگین، اگر که نمیدونم کسی فوت میکنه زنگ بزنین تبریک بگین.
نه صبر کنید،
اگر مشابهش برای شما اتفاق بیفته هیچ وقت همچین حرکتی رو نمیکنه.
حالا آدم تو زندگیش ببینید عزیز، ببینید اینجا سه چهار تا مسئله است. اولا اگر اونا اصلا هیچ چیزی راجع به تولد شما نمیپرسن، شما هم نکنید، برام ناراحت میشن بشه. بعدم به همسرتون میتونید بگید که تولد من رو کسی تبریک نگفت، منم تولد کسی رو تبریک نمیگم. این شماره یه. دو، شما اونا به شما نمیگن، شما فکر کنید این کارو باید کرد شما بکنید، شما چیزی از دست میدید. شما تلفن میکنید تولدشون تبریک. اگر اینا سبب شد که با اون حال بهتری پیدا کنن، رابطه بهتری پیدا کنن و شما اونو میخواید که به هدف رسید، نشدم که سر جاشه، چون شما چیزی از دست نمیدید. بعدم اینکه من اصلا نیستم، اینا ببینید حرفای خیلی خیلی کلی است، یعنی به هر حال اونا میدونن که شما هستید. در نتیجه اون توقع و انتظار، به علاوه شما توقعات و انتظارات اونا رو اگر معقول نیست برآورده نکنید. ناراحت هم اونا میشن، خب بشن، ولی مهم این است که این نگاهی که شما دارید و مطالب به این گونه که میفرمایید، به نظر من چون شما روی خط هستید، نشون دهنده یه انتظار و توقعی است که معمولا باش ناراحت میشید و به جایی هم نمیرسید. خب راهش کنید. چه اهمیتی داره که تولد من یا شما رو تبریک بگن یا نگن؟ یعنی اصلا به کجا میرسید؟
این واقعا اهمیتی نداره.
خب پس یه مورد اهمیت دار رو من بگید. آخه شما ببینید یه دفتی دیگه مثلا
ببینید، موضوع اینه که یه سری حساسیت های برای من به وجود اومده توی این مدت و الان واقعا یه جوری میخوام خودم از دست این حساسیت ها خلاص کنم. یعنی الان دیگه واقعا در اون شرایطی نیستم که بگم حالا چرا اینا این کارو کردن. من دیگه الان پذیرفتم که این آدم ها اینجوری هستن. من نمیدونم چجوری دست از این حساسیت های خودم راحت بشم. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ یعنی از این که انقدر نسبت به اینا یه حالتی پیدا کردم که اصلا وقتی اسمشون میاد یا تماس تلفنی میگیرن، من ناخودآگاه اصلا حالت بدی پیدا میکنم.
خب این مشکل شماست عزیز. ببینید، ببینید قربانتون، این چه گفتی خوشحالم که اینجوری مطرح شد. ببینید عزیز، روزی که شما برمیگردید میگه من آلرژی دارم، یعنی چی؟ یعنی من اومدم تو این محیط همه راحت نشستم و شما میگم سرفه کردن عطسه کردن، پس من مسئله دارم. علاوه اینا اصلا فرض رو بگیرید، شما اگر واقعا میپذیرید که اونا کارشون درست نبوده، قبول، این کار درستی که نبوده، شما متوجه شدید که شما کاری نمیتونید بکنید یا نباید بکنید و پذیرفتید، شما چرا خودتون رنج میدید؟ من با شنونده عزیز یک کمی قبل صحبت میگم، من وظیفه‌م مواظبت و مراقبت از خودمه. من که قرار نیست بیخوری برای خودم دردسر درست کنم. من که قرار نیست وقتی که اونا یه حرفی زدن که منو یه دفعه اذیت کرده، من صد دفعه به ذهنم بیارم برم صد دفعه دیگه اذیت بشم. شما اگر به یه آدمی $10 دادید و بهتون نداد، 50 دفعه دیگه بهش فکر کن، $500 دیگه حداقل بهش دادید. غالب اوقات وقتی هم که فکر کنید بیشتر از اون رنج برید که به خاطر اون $10 رنج بردید بار اول، یا اصلا برای در آوردن $10 بعد اونقدر رنج برید. خب آخه این که اشتباس عزیز، شما از خودتون مواظبت مراقبت کنید و با لغت حساس هم اصلا مسئله رو حل نکنید. حساس یعنی من پوست ندارم، حساس یعنی اینکه منو فوتم کنی دردم میاد، حساس یعنی که تمام وجود من چشمه، من الان چشمم رو باید مواظب باشم، ولی پامو نیستم، ولی اگر بدن من شد چشم، خب من راه رفتنم هم میشه یک کار وحشتناک آزاردهندهی که اصلا درد منو میکشه. و این چیزیست که من باید یه جوری درستش کنم. آدم هم طور که تو صحبت قبلی بود میتونن بد عمل کنن، میتونن از جایگاه و دیدگاه خودشون به موضوع نگاه کنن، میتونن اصلا هدف ها و انگیزه و نیت های متفاوتی داشته باشن. من و شما وظیفه هم مواظبت و مراقبت از خودمونه. شما توی این شهر دارید زندگی میکنید، مواظب هستید دوز تو خونتون نیاد، مواظب هستید که ماشینتون درش باز نباشه، شما مواظب هستید غذای خوب بخورید، شما مواظب هستید دکترتون به موقع برید. یعنی تو تمام اینا مواظب و مراقب خودتون هستید. خب در ارتباط با دیگران و مخصوصا خیشان و نزدیکان، اونم تو زندگی زناشویی، خانواده، همسر، باید مواظبت و مراقبت کرد که کارا خراب نشه، اگر نه گرفتار میشه. حالا اگر دلتون میخواد یه روزی تشبیه بیارید، اگه مایل بودید یه ذره بیشتر راجعش صحبت کنیم، چه راجب اونا که من حرفی ندارم برای که وقتی باشه، و یا راجب خودتون حال و احساسی که دارید. و الا من و شما وظیفمون مواظبت و مراقبت از خودمونه. من و شما وظیفمون اول رسیدن به احتیاجات و خواستهای خودمونه، بعد امید این است که اینقدر داشته باشیم که به دیگران برسیم. شما اگر از خودتون مواظبت و مراقبت بکنید، خودتون درگیر حرفا نمی‌کنید. یک حرف مردم باد هواست، انتظار مردم هم بذارید به عهده خودشون. شما انتظار و توقع رو درست کنید، بقیه چیزا درست شه. یه وقت دیگه خواستیتش بیاد با هم صحبت کن. برای خوشحالم باهاتون صحبت. مرسی عزیز، خدا نگهدار. تمنام. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
زندگی بهتر در پناه ایمان، برنامه از هاراد داوید زرگری، یک شنبه ها 2 بعد از ظهر. 310-657-5500 310-657-5500.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
آیا با استفاده از تکنولوژی میتوان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، دلر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتون فروخته یا خریداری میکنم. توصیه میکنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777. Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777. وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com. California license number 01